sein, ein Dorfstück. سراغ حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی. خب دیروز تا اینجا رسیدیم که امپیریسیست ها مثل جانس دوبارت نیل جانس نیل پدرش و دیوید هیوم قبول میکنن که ما دچار خطا در ادراک حسی و پردازش اون هستیم، ولی اینکه یه بصیرت فراحسی و یک خرد پیشینی در ما وجود داره که ما میتونیم به اون برسیم و از خطا نجات پیدا کنیم، به اون باور ندارن و میگن در واقع مستنداتی که باورمندان به این کشف و شهود و بصیرت ارائه میدن مستنداتی است که قابل تکیه کردن نیست و احتمال خطا پذیریش هم کمتر نیست، با این تفاوت که چون آزمون پذیر نیست بنابراین ابطال پذیر هم نیست و این ابطال نشدنش از نظر امپیریسیست ها به دلیل قوت استدلال نیست، بلکه به خاطر در واقع گل و گشاد بودن گزاره هاست، به این معنا که غیر قابل اندازه‌گیری، غیر قابل فالوآپ، غیر قابل سنجشه و در نتیجه همیشه اعتبارش باقی میمونه به خاطر اینکه قابل آزمون نیست. مثل اینکه من بگم که یک کهکشانی وجود داره 3 میلیون سال نوری با اینجا تفاوت داره و در درونون دقیقا یک منظومه شمسی کپی پیست ما وجود داره و همه ما در اونجا همزاد همون وجود دارن، با این مثلا تفاوت که اونا یک روز از ما جلوترن و اونا دارن یک روز بعد از ما رو زندگی میکنن. حالا من همچه ادعای اگر بکنم شما چیزی میتونی ابطالش کنید؟ 3 میلیون سال نوری فاصله اون کهکشان هم هست، یعنی اگر شما به فرض محال سفینه‌ای بسازید با سرعت نور 3 میلیون سال تو میکشه تا به اونجا برسه، به واسه 3 میلیون سال دیگه نژاد بشر منقرض شده، هیچ فضا نوردی هم نمیتونه 3 میلیون سال عمر کنه که به اونجا برسه.
جهان ما گزیده.
آره، حالا مگه اینکه ما یک سلام یه ابزاری ایجاد بکنیم که فضا زمان رو بالاخره اینجوری به دفعه از اینجوری به اینجوری برسونه، بعد با اون ابزار بپریم بریم اونجا ببینیم نه اونا یه ساعت از ما عقب‌ترن، ما از اونا یه ساعت جلوتریم. ولی خب چنین موضوعاتش و قابل سنجش نیستن و خیلی راحت میشه راجع بهشون نظر داد. یک فرقه از در واقع تصوف و تشیع با هم دیگه ناشی شد به نام شیخیه که شیخ احمد، حالا یه شیخ چون توی بصره اصطلاح مرادشون بود اسم اون فرقه شد شیخیه. کتابای اون شیخ رو اگه بخونید ایشون تمام شهرهای بهشت رو به نام ذکر کرده، 70 شهر در بهشته ایشون نام هر کدوم گفته، استاندار هر کدوم گفته، عمارت‌های هر کدوم گفته با دیگری چه تفاوت داره. حالا کتاب شیخ احمد رو کی میتونه نقد بکنه؟ باید ایشون میتونه رفت آمد داشته باشه با اون سفینه فضای زمانیش به اونجا. فرقش با اچ جی ویلز موریس میترلین ارکنم که جولبر و ایزاک آسیموف اینه که اونا میگن ما این یه داستان علمی تخیلیست، ولی اون میگه که این مستند مبتنی بر تجربه روحانی من. اگر تجارب روانی من اسمش رو بذاریم تجارب روحانی، اون وقت روان پریشی میشه، ورود به عالم غیب، تجارب ناشی از کمپلکس ها، سرکوب ها، نیاز های ارضا نشده ما هم میشه تجارب ماورایی و روحانی. الان خیلی مد شده مواد سایکواکتیو مصرف میکنن. حالا کوچیکش ملایمش ماریجواناست، بعد دیگه قویترش هم قارچه مشروم به قول خودشون، قارچه پسیلوسیبینه، قارچه که توش پسیلوسیبین داره، قارچه پیوت، بعد از اون قویتر هم الستیه، لایزیرژیک اسید، دی اتیلامید. بعد وقتی مصرف میکنن یه حوادثی اطراف تغییرات رخ میده، بعد وقتی از اون حال توکسیکیشن برمیگردن به این مجموع میستن که چشم بصیرت من باز شده بود و چیزهایی رو دیدم که با این چشم رو تا چشم قابل دیدن نیست، با چشم سرم قابل دیدن. حالا هرچه شما بگید که از نظر ارزیابی مغزی این وضعیتی که مواد در مغز تو ایجاد میکنه شبیه همون وضعیتی است که بیماران دچار روان پریشی در مغزشون ایجاد میشه، اون میگه که خب بیماران روان پریش هم بیماران روان تومارشون میگه بیماران روان پریش سایکوتیک، اونها هم دارن در عالم غیب زندگی میکنن، با این تفاوت که اونها پرت شدن در اون عالم غیب، بنابراین نمیتونن خودشون بکشن بیرون. ما فرمون دست خودمونه، هر وقت کارمون اینجا جمع وجود کردیم سوار ماشین میشیم میریم تور کبیر، اونجا الستی میزنیم، میزنیم شب تا صبح ستاره رو نگاه میکنیم، اون وقت اون کهکشانه که 3 میلیون سال نوری از اینجا فاصله داره، نه به طریق فیزیکی بلکه به طریق شیمیایی ما بهش میرسیم و به ما میگن که ای بی خبران، شما از شدت بی خبری در این کار به سر برید، هیچ جور هم نمیشه نظر اینها رو عوض کرد، خاطر اینکه گزاره هایی رو به کار میبرن که اون گزاره ها به هیچ وجه آزمون پذیر نیست و چون آزمون پذیر نیست ابطال پذیر هم نیست. خب بنابراین امپیریسیست ها که در تولید علم تبدیل شدن فلسفه به علم نقش قوی تری از رشنالیست ها داشتن، به جز اینکه رشنالیست ها بخششون ریاضیدان بودن و خیلی کمک کردن به اینکه ما پردازش اطلاعات رو بر مبنای آزمون های ریاضی چجوری انجام بدیم، به جز اون بیشتر کمک به در واقع بیرون اومدن علم از شکم فلسفه رو امپیریسیست ها انجام دادن که اعتقاد داشتن هنر از بخشید خرد از مشاهده ایجاد می شود و ما باید مشاهداتمون رو تقویت کنیم، منظم کنیم، ساختارمند بکنیم و هر مشاهده‌ای که مشاهده قبلی رو نقض می‌کنه ما گزاره‌های قبلیمون رو به چالش بکشیم. خب در مقابل اونها مولانا هم مثل رنه دکارت، مثل بودا نظرش این هست که نه، یه شمعی وجود دارد. درسته که خیلی‌ها دست می‌مالن به فیل و اشتباه می‌فهمنش چون با چشم جست دارم بهش نگاه میکنن که تشبیهش کرده به کف دست که به همه فیل دست راست نداره، اما به این معنا نیست که نشدنیست، نشده چون اونها از راه درستش نرفتن، از راه امپیریسیست رفتن، از راه مشاهده رفتن. ولی شمعی وجود دارد که در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از بینشان بیرون شد. خب فقط امپیریسیست های قرنی نبودن که با این گزاره مولانا مخالف بودن، بلکه در اون ور دنیا هم آدم هایی بودن که با نظر مولانا موافق نباشن، از جمله حکیم ابوالمجدود مجد ابن آدم سنایی، سرمعروف به سنایی غزنوی که اونم هموطن مولانا بود دیگه، مولانا اهل بلخ بود، اون اهل غزنه بود، عرض کنم که شمال افغانستان هر دو هر بله اما 100 سال قبل از مولانا زندگی میکرد، 100 سال تقریبا قبل از مولانا زندگی میکرد. کتاب معروفش حدیقت الحقیقه است. در کتاب حدیقت الحقیقه 100 سال قبل از مولانا، سنایی روایتی که از این فیل داره و از اونایی که دارن دست میمالن بهش کاملا با یک کوچولو فرمون گردوندن کاملا با مولانا متفاوت میشه. روایت سنایی این هست که فیل در تاریکی نیست، فیل در شهر کورانه. این مجسمه است که از این روایت در یک پارکی در برلین وجود داره و اینها دیگه کورن که دارن دست میمالن. حالا شما میگید چه اینا چینی هن؟ خاطر این قصه در اصل مال مولانا نبوده، در اصل قصه شرقی تر از مولانا و غزنوی بوده. بعضی میگن ریشه سانسکریت داره، هندیه. بعضی میگن جز قصه های چینیه، بنابراین سنایی از اونا گرفته و مولانا از سنایی یا بازم از اونا گرفته. و بنابراین یکی از ویژگی های مولانا اینه که قصه ها رو از جاهای مختلف کپی پیست کرده، ولی خب چیدمان متفاوتی بهشون داده، چیدمانی که در راستای انچارچوب اندیشهش و منظومه فلسفیش بوده. خب شما میبینید قصه اینجوریه. در حقیقت الحقیقه الباب الاول میگه بود شهری بزرگ در حد غور. غور توی چینه الان، بنابراین اینجا سنایی اشاره میکنه جزء ترکستان چین، همون جایی که اویغورها زندگی میکنن، مسلمانهای اویغور زندگی میکنن، این غور اونجا بود. بود شهری بزرگ در حد غور، و در آن شهر مردمان همه کور. پس اساسا از نظر سنایی حکیم حاکمی وجود نداره مثل پارمنیدس بره اون بر خبر بیاره، مثل اردابیراف بره اون بر خبر بیاره، همچیزی که وجود نداره، همه کورن. پادشاهی در آن مکان بگذشت، لشکر آورد و خیمه زد بردشت. داشت پیلی بزرگ و با هیبت، از پی جاه و حشمت و سولت. مردمان راز بحر دیدن پیر، آرزو خواست زانچنان تحویل. چند کور از میان آن کوران، بر پیر آمدند از آن اوران. تا بدانند شکل هیئت پیر، هر یکی تازیان در آن تعجیل. آمدند و به دست می سودن، زان که از چشم بی بصر بودن. هر یکی را به لمس بر عضوی اطلاع افتاد بر جزوی. اینجا دوباره به عقل جزوی اشاره می کنه تنهایی. ولی مسئله اینه که نه، خب ندارن چیزی که قرار شد ادراکش بکنن، مثل کرم خاکی که چشم نداره، ادراکی از نور نداره. حالا ما هرچی به کرم خاکی بگیم، ببین عزیزم لباس سبز به من میاد یا لباس آبی؟ کرم خاکی به ما چی میگیم؟ فقط کرم خاکی نیست که نمیدونم این سوال رو از مار بپرسید. بعضی تو خونهشون به عنوان پت مار دارن دیگه. الان مجلس عجیب آدم ها تو خونهشون داشته باشن، خیلی هم گرون باید بشه، خیلی هم خفن باید بشه، یه مار دارن. حالا برای از مارش بپرسید عزیزم عشقم این لباس آبی به من میاد یا لباس مثلا قرمز؟ مار که لباس آب قرمز نمیفهمه، چشمش به حرارت حساسه. من که شب که میره شکار، زنده رو از غیر زنده بر اساس حرارت تشخیص بده. بنابراین از نظر اون لباس من و سنگ با هم نسبتی نزدیکتر دارن تا لباس من و من. نمیفهمه از خفاش بپرسه، نمیفهمه، با امواج اولتراسونیک کار میکنه. در نتیجه شاید ما انسان ها هم شاید چیزهایی در این دنیا باشه که با دیدن اونها ما بتونیم بگیم این روح القدس اینجا نشسته، میکائیل اینجا نشسته، جناب عزرائیل در سایه نشسته است مرا می‌نگرد، و بله مرگ گاهی ریحان می‌چیند گاهی ودکا می‌نوشد. چه مرگ با کلاسی داره سهراب سپهری. مرگ گاهی در سایه نشسته است مرا می‌نگرد، گاهی ریحان می‌چیند گاهی ودکا می‌نوشد. حالا من دیدم ریحان میشونه که تو ودکا بریزه و دل بشه به یک اسانس بگیره، نمیدونم. از سهراب و از اسرائیل ایشون باید بپرسه. شاید مار یا خفاش یا اونا که امواج اولتراسونیک رو درک میکنن ما درک نمیکنیم، امواج حرارتی رو درک میکنن ما درک نمیکنیم، شاید روح القدس رو و میکائیل و اسرائیل رو قشنگ در اطراف ببینن، امواج اولتراسونیک از خودشون ساطع میکنن یا حرارت دارن، ولی ما که نمیدونیم. حالا میشم شما فرض کنید که شاید قدیس ها پیامبران اینها یک موتاسیون ژنتیکی داشتن، واقعا یه چشم متفاوتی داشتن. یعنی حالا لازم نیست چشم اینجا باشه، ممکن در رتینشون سنسورهای متفاوتی ژنتیکالی، همونطور که افلاطون میگه ژنتیکالی، شاید اونها سنسورهایی دارن که مثل تو رتینشون هم مثل مار میتونن حرارت رو بفهمن، هم مثل پاش میتونن اولتراسونی رو بفهمن، هم میتونن مثل گالوانومتر و اینجور چیزا بار الکتریکی رو تشخیص دادن. بعد میبینن یک اتری با بار الکتریکی متفاوت اینجا داره برق میزنه، میگه من روح القدس هم از خداوند مأموریت دارم که بیام و فرزند رو تو اعطا بکنم. شاید واقعا یه موتاسیون ژنتیکی، اما چجوری میتونیم بعدش کنیم؟ ولی به هر حال اینجا شما میبینید که صنایع غزنوی هم مثل شکاک های امپریسیس میمونه 100 سال قبل از مولانا. و میگه هر یکی را به لمس بر جزوی اطلاع افتاد، بر عضوی اطلاع افتاد بر جزوی. آنکه دستش به سوی گوش رسید، دیگری حال پیل از او پرسید، گفت شکلی سهناک از این پهن و صعب و فراخ همچو گلیم. وانکه دستش رسید بر خرطوم یا زیر خرطوم، گفت گشته است مرمرا معلوم، راست چون ناودان میان توهیست، سهناک و مایه تبهیست. وان که رابط زفیر مرموسش، دست و پای ستبر پربوسش، گفت شکلش چنانچه مضبوط است، راز همچون عمود مخروط است. همون قصه که مولانا بیاد، هر یکی دیده جزوی از اجزا، همگان را فتاد زن خطا، هیچ دل را ز کلی آگهنی، علم با هیچ کور هم رهنی، جملگی را خیالهای محال، کرده مانند قطفره به جوال. از خدایی خلایق آگه نیست، اغلا را در این سخن ره نیست. یعنی باید سکوت کنیم در این زمین، بگیم ما نمیفهمیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که در این حوزه ما میتونیم سکوت کنیم، بگیم شما میبینید روح القدس رو، خوش به حال شما و وای در محرومیت ما. اما اینکهشون بگیم من میخوام تشکیل حکومت بدهم بر اساس دیدن روح القدس، وقت ما میگیم که معذرت میخوایم، ما از شما در تشکیل حکومت تبعیت نمی کنیم به واسطه که شما دارید همچین چیزایی میگید. حتی اگر گفت که مثلا در ساحت سیاسی نه، در ساحت معنوی، ساحت باطنی، به قول دکتر سروش گفت تو باید مثلا سردیجات نخوری گرمیجات بخوری، بعد من بازم میگم بر مبنای این چیزی که شما میبینید که ما نمیبینیم، من نمیتونم تبابت شما رو قبول کنم. در واقع مگر اینکه در شرایط الحشیش الغریق یا تشبست به کل حشیش باشه، یعنی تمام اقدامات طبی به من جواب نده، بگم خب حالا تو هم بیا اینجوری اینجوری بکن، شاید یه چاکرایی رو تو تونستی رسل پینه کنی، ام اس ما درمان شد. اگر در چنین شرایطی باشه این کار رو میکنم، نه از باب ایمان بلکه از باب ادونچرس و از باب کنجکاوی. بعد
تفکر مولانا تفکر رشنالیستا برشن اول همین داستان توی ساعت سیاسی میشه مثلا تفکری که مثلا دیکتاتوری یا مثلا برنتفاق یه چیزه مثل این برای قضیه ازش چه چیزی منبعث میشه؟
یعنی در ساعت غیر سیاسی؟
نه این تفکره که مثلا صنایع داره، این قرائت صنایع از این داستان داره، این که ما نمیتونیم بفهمیم
از این ناشی میشه که از این ناشی میشه که حالا ما چاره‌ای نداریم به جز همین که ناودان و ستون و بادبزن و تخت و هی با هم دیگه در حال کلنجار رفتن باشیم، در حال یک گفتگوی دائمی باشیم که این بگه اگه این ناودان اینجوریه، تو جلوتر از من واسطاده بودی، تو ناودان دیدی، من از عقب‌تر تو واسطادم ستون دیدم، پس باید اونو کنار این بذاریم. باید انقدر گفتمان کنیم در فضای شفافیت اطلاعاتی، فضایی که خط قرمزی برای هیچ رسانی وجود نداشته باشه، انقدر در اون فضا با هم گفتمان کنیم که از کثرت اطلاعات و از پردازش مکرر جمعی این اطلاعات به این نتیجه برسیم که آره خرطومه جلوی ستون است، پس این احتمالا اینجاش خرطومه، اینجاش ستونه، اونجاش دومه، اونجاش اینجوریه. یعنی هی نزدیک بشیم به حقیقت، به حقیقت نمیرسیم اما به حقیقت نزدیک میشیم. چیزی که در این وسط وجود داره اینه که باید چرخش اطلاعات آزاد باشه، آدم ها آزادی بیان داشته باشن، آزادی نقد داشته باشن، آزادی به چالش کشیدن داشته باشن، اون وقت خرد جمعی اتفاق میفته که اون خرد جمعی کمک بکنه که ما هی شکل فیل رو نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر ببینیم. این باعث این میشه که هر هزاری که پیش میره، هر قرنی که پیش میره، ما آگاهیمون بیشتر میشه. میگیم خورشید دور زمین نمیچرخد، زمین دور خورشید میچرخد. مثلا جوشیدن آب به واسطه فلان است، به واسطه فلان نیست. بله
خط پایان داره.
نه خط پایان نداره، خط ما کوری میگیره. شاید اونگونه که یوال نو حراری در کتاب انسان خدایگونش تفسیر میکنه، شاید دیتاییسم در واقع جای پردازی به اطلاعات انسانی رو بگیره. ما خیلی نزدیکه دیتاییسم داریم که ما به جایی که به یه چیزی داریم با چشم نگاه میکنیم، سنسور اولتراسونیک هم نصب کنیم، سنسور حرارتی هم نصب کنیم، سنسور مغناطیسی هم نصب کنیم، خب مغز ما نمیتونه اینا رو پردازش بکنه، اما سوپر کامپیوتر ها میتونه اینا رو پردازش کنن و خود سوپر کامپیوتر پردازش میکنه، به ما میگه راه راست این راهه یا این راهه. هم سنسورهایی داره که از بدن ما با این اپل واچ های اطلاعات میگیره، هم سنسورهایی داره که از ذائقه و انتخاب ما با حضور ما در شبکه های مجازی سرچ های ما اطلاعات میگیره، هم سنسورهایی داره که چیزهایی که ما نمیبینیم میبینه میشنوه، بعد اینها رو این اطلاعات انبوه رو پردازش میکنه و اون به ما میگه علارغم اینکه شما میبینید فلان چیز اینجوریست اما فلان چیز اینجوری نیست، اینجوریست. البته چون این سوپر کامپیوترها دارن مجهز میشن به اینکه خودشون باگ‌های خودشون رو پیدا کنن و اصلاح کنن، و اگر اونا از ما باهوش‌تر باشن ما باگ‌های اونا نمی‌تونیم اصلاح کنیم. اگر اونا خود آپدیت شونده باشن، بعد از مدتی اساساً دیگه اونا از حرف زدن با ما چیز میکنن، امتناع میکنن و خودشون بعضی از راه‌ها رو برای ما می‌بندن. یعنی ما بگیم به راه راست برو، راه چپ رو می‌بندن. یعنی کاری که خداوند باید می‌کرد نکرد و شیطان رو آزاد گذاشت که بیاد ما رو اغوا بکنه و میوه ممنوعه رو توی بهشت گذاشت، آدرسش هم به آدم داد. این دیتاهای عظیم، این دیتاییست در واقع، مذهب دیتاییست به جایی برسه که این در واقع نرم افزارهای عظیم یه خودشون تصمیم بگیرن که یه راه رو باید ما ببندیم، یه راه رو باید باز کنیم. الان شما از ویز وقتی استفاده کنید، ویز میشه هدایتگر شما دیده. حالا این ویز ممکنه به نقطه‌ای برسه که به این نتیجه برسه خب الان اگه من به همه آدم‌ها بگم که کدوم راه بازه، یه اون راه برای آمبولانس ها باز نیست. در نتیجه من به همه آدم‌ها به گونه اطلاعات میدم که یه بزرگ راه برای آمبولانس ها باز بمونه، چون به این نتیجه میرسه که نباید ماشین آتش نشانی آمبولانس جایی بوق بزنه، چراغ بده جایی نباشه. در نتیجه اون خودش راهی رو برای شما میبنده. شما فکر میکنید که حکیم ترافیک از همت میگید، اما حکیم ترافیک نیست. خود اون خدایی که اسمش ویزه، معاذ الله، خود اون خدا تصمیم گرفته که رفتن فلان راه برای این آدم به صلاح جمع نیست. اون میوه ممنوعه رو که بگید اینجا نرو عزیزم، اینجا نرو عزیزم، اینجا مال آمبولانسه، اون میوه ممنوعه رو برای شما کات میکنه. این خدایی که در آینده از این سیستم در واقع از دو تا مسیر اون خدا واقع خواهد شد. دیگه مهندسی ژنتیک که همونطور که تونستن خرگوشی با دم گربه تولید بکنن، یا روباهی که بتونه هویج هضم بکنه تولید بکنن، یا چیزایی که الان در دست هست دیگه متخیله، همینطور هم این امکان وجود داره که انسان رو خلق بکنن که اشعه ماوراء و نفش و اشعه مادون قرمز و حرارت رو اینا رو ببینه. اون انسانی که چنین مهندسی ژنتیکی روش کار شده، یا اون ابردیتایی که عرض کنم که خیلی بیشتر از ما اطلاعات میگیره و بهتر از ما پردازش میکنه، اون ابردیتا میشه جایگاه خداوندی. این انسانی که میتونستون پیدا کرده میشه جایگاه قدیسی. اینا برای ما خبر میارن، اون به ما راه هدایت رو میده. اگر که سیاری دوباره به زمین نخوره یا شهاب سنگ عظیمی و ما زنده بمونیم همچنان، احتمالا اینا احتمالات آینده است، احتمالات نمستنی در خیال پرداز بر مبنای مسیر تاریخ تکنولوژی که داره پیش میره.
ببخشید، ولی هیچ فایده میتونه داشته باشه در شهر تورار وقتی که همه این گفتمان ها مبتنی بر استنباط شخصی ولی من شخصی که چیزی رو میبینم احتمالا در شهر تورار هم که هستم مواضح خودم تورار نخواهم آمد.
علتی که موازن ما کوتاه نمیان این که باور به کوری نداریم. رمان به کوری خوز ساراماگو تا موقعی که آدم هایی که کور شدن میخوان بر مبنای استراکچر قبل از کوری زندگی کنن اونجا اوضاع خیلی وحشت که تا زمانی که اون چند صفحه آخر یک گروه کوچیکی از اونا به این نتیجه میشن که با ما همه کوریم در این شهر کوری دیگه بعضی از چیزها مفهومی نداره، مثلا مالکیت مفهومی نداره در اون شهری که همه کورن، ماشین دیگه ارزشی نداره. وقتی به این نتیجه میرسن که اساسا ما نمیتونیم بر مبنای استراکچر بینایی در دنیای کوری زندگی کنیم، چه استراکچر جدیدی خلق میکنیم؟
ما انسان
اما باور ولی ما هیچ کدوم وحی تجربه نکردیم. ولی چه میلیون ها آدم به وحی باور دارن؟ چه میلیون ها آدم به دوزخ و برزخ و بهش باور دارن؟ میلیارد ها آدم. چون بسیاری از باورها نیاز به تجربه نداره، یه باوره، یه گزاره است. همه گزاره مبتنی بر تجربه نیستن. در نتیجه بسیاری از گزاره ها ناشی از شیمی ذهن هست. شیمی ذهن یعنی چی؟ یعنی من بگر داشتم میمدن سر یوسف آباد 15 دیدم یه دایناسوری خوابیده به شکل مار اما به اندازه تریلی و بعد بال هم داشت. شما بلافاصله میتونید متصورش بشید. چرا بلافاصله میتونید متصورش بشید؟ در شما که همچین چیزی تو دنیا ندیدید تا حالا، مشاهده نکردید تا حالا، به این خاطر میتونید متصورش بشید که جان استوارد میگه ذهن ما قابلیت ترکیب مثل شیمی داره. میگه خب بار که من دیدم، بار مثلا عقاب، تریلی هم که دیدم، مار هم که دیدم، در کسی از ثانی اینا رو با هم ترکیب میکنه میسازه. بنابراین ما میتونیم باور به وجود اجدها داشته باشیم در حالی که اجدها رو ندیدیم، باور به وجود جن داشته باشیم در حالی که جن رو ندیدیم. بعد به نفع اون چیزهایی رو جمع‌آوری میکنیم. مثلا بهش میگیم تو اسهال گرفتی که جنی جنی به شکل عنصر غیر ارگانیک به روده تو نفوذ کرده و داره اونجا وول میخوره. این آدم ها تا زمانی که میکروبیولوژی ندونه میتونه خیلی راحت این ماجرا رو باور کنه. تازه میکروبیولوژی هم که بدونه میگه شما اسم این رو گذاشتید اشرشیاکولی اسم نیست که پزشکان برش گذاشتن، گفتن یک سلول تک سلولی از این اشرشیاکولی از اصحال میکنه، این همان جن است. بنابراین شما گزارهای بسیاری رو بدون مشاهده این کو، اگر همه ما هم باور کنیم که ما کوریم اون وقت باور میکنیم که بنابراین ما بسیار نمیدانیم. وقتی باور کنیم بسیار نمیدانیم، نه تنها من نمیدانم، هیچ ولی امری هم نمیتواند بداند، هیچ کس شمعی ندارد، اون وقت این گفتمان بینمون یه چیزی دائمی میشه. بگیم ببین من دارم اینجوری میبینم که فلانی آدم اینجوریه، اون میگه البته من اینجوری فکر میکنم، فکر میکنم اینجوریه، هی گفتمان میکنی. خب این هی گفتمانه ما رو به حقیقت نزدیکتر میکنه. همونجور که گفتم، همین که من بدونم اونی که یه متری من بود اون داره فیلم رو به شکل ناودون میبینه، من دارم به شکل ستون میبینم، مغزم این استنتاج رو میکنم که خب پس یه چیزی شبیه ناودون جلوتر از این ستون ها قرار داره. هیچ وقت شکل واقعی فیلم رو من ممکنه نمیدونم رسیدن به حقیقت نیست، نزدیک شدن به حقیقته. و اگر به جز عقل چه ابزاری ما میتونیم تکیه کنیم؟ در واقع ما فکر میکنیم که ابزاری غیر از عقل نداریم و عقل ما به ما میده اگر اون یک متر من جلوتر بوده پس ناودان یک متر جلوتر از ستونه. این تنها ابزاریست که ما داریم. اگر واقعی پریستیست ها میگن ما چیز دیگه نداریم، صحبت از نداشتنه، نمیگیم اون چیزی که داریم بهترین چیزه، اما چیز غیر از این نداریم. بضاعتمون در همین حده، بضاعت هممون در همین حده. و اگر آدمی ژنتیکی با ما متفاوته باید ما ببینیم که متفاوته، مثلا ببینیم که روی آب راه میره، ما ببینیم که بال میزنه، ما ببینیم از دیوار عبور میکنه، ما باید ببینیم ژنتیکی متفاوت بودن اون. نمیمیرد سم بش بدن، نمیمیرد شمشیر بش بزن، نمیمیرد. مولانا یه قصه ای داره در مثنوی راجب بایزید بسطامی که بایزید بسطامی زمانی که در سماع میرفت از خود بی خود میگفت، گفت سبحانی ما اعظم شأنی، چون که سبحان الله ما اعظم شأنه، میگه سبحانی ما اعظم شأنی، منظم من چه شأن عظیمی دارم. از سما که فارغ میشدن مریدان به بایزید و بسطامی که یه ذره بالاتر شاه بود، اونجا مقبرش هست، به مریدان به بایزید و بسطامی گفتن که حضرت آقا این چیزهایی که تو در سما میگی کفر محسوب نمیشه. گفت چرا کفر محسوب میشه؟ گفتن حکمش فقهیه، کفر بعد از اسلام چیز که کفرش ارتداده. من رو حد بزنی اگر در اون وضعیت سما، اگر که من تکرار کردم، شما حق دارید که من رو قتل برسونید، چون مرتد محبوب و دم است، یعنی مرتد رو میتوان کش. حتی میتونه بنیاد 15 خرداد $1,000,000 جایزه بذاره برای کشتن مرتد، بعد بابت $1,000,000 $1,000,000 جایزه گذاشتن برای کشتن مرتد، با کلی باید هممون هزینه چند میلیون دلار، همه ما باید هزینه این رو بپردازیم که یه تروریسم دولتی وجود دارد و رسماً اعلام میکنن هر کی برای یک نویسنده‌ای رو بکشه در یه جایی که دنیا، ما $1,000,000 رو جایزه میدیم. بعد میگم ما تروریسم دولتی نیستیم، خب داری اعلام میکنید که ما این کار رو میکنیم. بعد عرض کنم خدمتتون که اونم گفت که محدود الدم است، پس من رو بکشه. دوباره سماع شروع شد، بایزید رستامی باز خالی به حالی شد، گفت سبحانی ما اعظم شأنی. مریدان چیکار کردن؟ به فرمان فقهی او عمل کردن. بعضی ها چوب برداشتن شروع کردن به کلش دادن، بعضی ها شلاق برداشتن حدش دادن، یه چند نفر هم خیلی آتش به اختیار بودن، مثل همون قتلای زنجیری، خیلی متدیر و متعصب، آتش به اختیار خودسر. اینا دیگه شمشیر برداشتن، چاقو چاقو شروع کردن، مثل پیروان نواب صفوی که احمد کسروی چاقو چاقو کردن، مثل ماموران وزارت اطلاعات که آقای فروه رو همسرش رو چاقو چاقو کرد. این چشوی دن چاقو چاقو کرد. سماع تمام شد، مردم آمدن تو خانه ها ببینن چه خبره، ترسید باید زیاده. شیخ صحیح و سالم نشسته بود، نه زخمی خورده بود، نه کبودی داشت، نه آماسی داشت، نه ورن داشت. دوروبرش چه خبر بود؟ اونی که چوب زده بود کبود شد، اونی که چاقو زده بود خونده شده شد، اونی که خواسته بود سر شیخ رو ببره سرش افتاده بود، اون بدنش افتاده بود، اونی که شلاق زد تنش زخم، هر کس هر کار کرده بود با خودش کرده بود، با شیخ نکرده بود. بعد شیخ گفت به مردم بله برید بسطام، خیلی مهمه برید به همچین کسی رو ببینید. بعد شیخ رو کرد به مردم و گفت که وقتی یک نفر پیر کامله، یعنی اون خدا در زمین است، اون نور مطلقه، اون مثل آینه است، از خودش چیزی نداره، هر کس در اون چیزی رو میبیند که در خودشه، هر کس هر کاری با او بکنه با خودش کرد. خب حالا اگر یه موقعی ما کوران چنین کسی رو پیدا کردیم که شلاقش دادیم خودمون زخمی شدیم، در عرض کنم که مثل شمس تبریزی که دست مولانا رو میگرفت روی آب را میرفت و هیچ دون در آب فرو نمیرفتن، بعد شمس میگفت که برای که تو در آب فرو نری باید بگی یا شمس یا شمس. بعد شیعیان ساختن که مولانا گفت خودت چی میگی وقتی به آب را میری؟ اون گفت اون برای تو سنگینه، گوش کردی داره شمس یواش یواش میگه یا علی یا علی. شمس هم گفت یا علی یا علی. تو آب فرو رفت و کشیدش بیرون، شمس مولانا رو گفت گفتم برای تو شمس سنگینه، تو همون یا شمس بود. انا ملینه تل این و علیون بابه ها که فرمون، یعنی که برای شما سنگینه علی بار بیان تو شهر نبی، شما باید از در ولی بیان تو شهر نبی. همین ماجرا هم در واقع وجود داره، من میگم یا علی و تو باید بگی یا شمس. ببینه همه قصه هست، ولی چقدر قصه های جذابیست، با خصوص که قصه بو خوب تعریف کنی، یعنی بگه شمس اینجوری کشیدش بالا، خیلی مهم ببینی شمس چجوری کشیدش بالا، اینجوری کشیدش بالا و شد دست کتف مولانا که داره کشیده میشه، اون رو پانتومی میکنه، کاملا متصور میشه دیگه، رستم فامیل ما. بله رستم رفت سر یه چاه آبی تشنه، وسط جنگ یه چاه آب پیدا کرد، سر کرد تو چاه آب بکشه، دید او انقدر عمیقه که اصلا دستش بهش نمیرسه، دلوی هم نداشت که از چاه آب بکشه، سطلی هم نداشت، چه کرد رستم ما؟ خدایا دست انداخت یه جوری دو طرف چاه، اونجوری چاه رو کشید بالا، آب خورد، چاه رو بریدن برداشت. توی گهواره هرکولس دو تا مار فرستاد هرا که از بینش ببره که اون جانشین زئوس نشه. مادر هرکولس برگشت، دید یقه یه مار بیاده تو این دستش، یقه یه مار بیاده تو این دستش، در اینجوری اینجوری باشون بازی میکنه. دو تا نه مار معمولی، مار خدایان، افعیه های بزرگ خدایان که هرا میفرستن. خب اینو شما تو انیمیشن میبینید، میتونید ببینید، تو فیلم میتونید ببینید. حالا الان با این مونتاژ شما میشین سر یه شبکه خبری یه خبر رو میبینید به نظرتون میاد که مستنده، در حالی که کلی ادیت شده این وسط، از زاویه های فیلم برداری شده که یه چیزی رو هم برای ما مشتبه بشه. حالا قبلا ما این رسانه هایی که ادیت میکنن فتوشاپ میکنن رو نداشتیم دیگه. چیزی که اونجا داشتیم این بود که یه قصه گوی خوب میتونست خوب مونتاژ کنه، خوب متصور کنه، خوب فتوشاپ کنه، این فضا وجود داشت. بنابراین ما در این زن بودیم که یک کسانی هستن که اونا رفتن دیدن 70 شهر بهشت رو و اینا اسمش رو برای ما نوشتن. خب
خیلی سریع این داستان شما فرمودین که مولانا از صنایع کپی پیست کرده بود شما
نه همه شون از یه داستان کپی پیست کردن. حالا این مقدم بود
فیلم مال هنده دیگه باید مال فیلم مال هندستانه مال شهر
آره
و مردم و شهر هم کور بیولوژی کورن دیگه
بله.
چطور مولانا اصلا هیچ اشاره نکرده به این مسئله کوری و
شما گذاشته؟
خب اگه اخلاقیات سوال
می‌کنه. نه، اون اون قصه رو اون قصه رو در عنوان هدف هدف وسیله هدف خودش به کار برده. همه متدعیان این باور دارن که وسیله هدف رو توجیه می‌کنه. فقط این امر رو به استالین نسبت میدن که راحت میگفت که اگر قراره املت درست کنی و تخم مرغ رو بشکنی، استالین رو واضح میگفت هدف وسیله را توجیه می‌کنه. دکتر شریعتی هم یعنی جایی نویشه هدف وسیله را توجیه میکنند به شرطی که وسیله هدف را تخریب نکنند. یعنی گاهی اوقات یه وسیله که مدهی بر میداری برای امره که خود هدفت دیگه از دست میبره. حالا اغلب متدینین این گونه هم یعنی وسیله هدف را توجیه میکنند، اینجوری فکر میکنند. بله،
یعنی با همین استدلال و همینطور به شکل تاریخی اونایی که روایت صنایع دادن همیشه از اون روایت اول شکست خوردن، یعنی اونا غالب میشن طبیعتاً دیگه، چون هم از اخلاقی ابزارهای محدودیت های کمتر و خوشقالن و به نظر میشه هیچ وقت نگاه بشر به اونجا نمیتونه برسه، حتی با مثلا جامعه که مثلا هم اطلاعات بازه آمریکا، رئیس جمهور آمریکا میگه کلایمت چنج مثلا وجود نداره.
چیزی داره؟
تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین و رسماً دیگه هم چیزی جاستا نیست. یعنی انقدر هرچی میره انگار به جلو نمیره.
اوی برای قاطعیت به عمل نزدیکتره تا شک، یعنی آدم های قاطع راحت‌تر عمل میکنن، سریع‌تر عمل میکنن. فکر کنم چرچیل هم گفته بود تا حقیقت شلوار شده به پوشه دروغ جهان رو پیموده.
اینا میشن بی ایمان، میشن آدم های معتقد بی ایمان،
اینا میشن
کسایی که معتقدن ولی آهسته آهسته نمیخوان برن تا به یه مقصد، یعنی فکر میکنن رسیدن تو مقصد، رسیدن به خط پایان، میشن معتقد، میشن بی ایمان.
بی ایمان چرا؟
چون کسی که ایمان داره
میدونه
که آهسته آهسته باید حرکت کنه تا برسه به مقصد.
نه خب
اون ایمان داره به مقصد
در واقع اینا فروتنی ندارن. اگر نه ایمان دارن به نظرشون اون وزیر پادشاه،
کسی که ایمان داره هر لحظه آماده است برای تغییر دیگه.
نه چرا، ایمان یعنی دلارام گرفتن، ایمان امن است که رفته است در باب افعال شده ایمان. حالا ایمان یعنی چی؟ من مطمئنم. این آدم احساس اطمینان میکنه، احساس یقین میکنه که من میفهمم و خیالم راحته، هیچ شکی هم در من
راه نداره.
نه این آخه ایمان یک واژه مبتنی بر احساس امنیت. آره ما چون فکر میکنیم در جهانی، ما که یعنی هر کس که فکر میکنه در جهانی به سر میبرد که توان شناخت کامل این جهان رو نداره، هیچ وقت احساس اطمینان و ایمان نمیکنه. همیشه یه جوری کنجکاو، ماجراجوست، مکتشف، پرسشگر، مردده. بنابراین اون ایمان از لحاظ لغوی یعنی اتفاقا همون آدمی که احساس رسیدن میکنه. اون آدمی که احساس رسیدن میکنه چون فکر میکنه همین جاست که من بهش رسیدم، در نتیجه به اینجا میچسبه دیگه. آدم مثلا تو دریای خروشان یه قایق پیدا کنه، اون قایق رو ول نمیکنه، هر کس هم بخواد اون از قایق در بیاره با پارو میزنه تو سر اون آدم. یعنی اینجوریه که در واقع
ایمان نمیکنه. با ایمان
آ شما دارید ایمان با ایمان رو به معنی اورفیش به کار میبرید.
کسی که میچسبه سخت میچسبه، ولی کسی که ایمان داره رها میکنه دیگه، آماده است برای
تعریف شما از ایمان رها کردنه، در حالی که تعریف یک آدم مذهبی از ایمان اینه یا ایت هن نفس مطمئنه، یعنی در نقطه‌ای رسیدی که مطمئن به نفسه، اطمینان داره.
این نقطه واقعی حقیقت وجود نداره دیگه، حتی پایان میگیر نداره. خب. ایمان حرکت میکنه که بره به یه مقصدی که هیچ وقت توش نیست.
نه، این ایمان نیست که حرکت میکنه، این عشق به حقیقته. همون جوری که در واقع سقراط گفت ما هیچ وقت سوفیست نمیشیم، به حقیقت نمیرسیم، ما همیشه فیلسوفر میمونیم، یعنی عاشق حقیقت میمونیم. بنابراین این عشق به حقیقت، این کنجکاوی و نیاز به دانستنه که باعث میشه ما بدونیم که هیچ وقت کامل نمیتونیم بدونیم، ولی هیچ وقت در آموختن و پردازش اطلاعات دست بر نداریم. حالا شاید در اون فضای دیتاییست جواب سوال شما، شاید در اون فضای دیتاییست زمانی که خود نرم افزارها خود باگ‌های خودشون رو اصلاح کنن یک ارتقای اتفاق بیفته که اون نرم افزار به این نتیجه برسه که زمین داره گرم میشه و گرم شدن زمین برای نهنگ‌ها ضرر داره و در نتیجه رئیس جمهور آمریکا بگه من باور دارم چه باور ندارم، پیمان منع گرم شدن زمین به استفاده از سوخت‌های فسیلی رو خود نرم افزار با خودش امضا میکنه و هیچ کس دیگه نمیتونه اون دستگاه رو از کار میندازه، دیگه نشه زغال سنگ استخراج کرد مثلا. یعنی شاید در آینده زمانی که هوش برتر از ما خودش دیگه درخت ممنوعه ها رو برداره، دیگه نه احمدی نژاد نه ترامپ نه اینا حرفی برای گفتن نداشته باشن به جز اینکه کنجکاوی باعث بشه که گفتگو بکنن و از دیتا مرتب اطلاعات بگیرن، به دیتا اطلاعات بدن، میگن ما هم یک سهمی در این جریان اطلاعات داشته باشیم. همه اپل واچش رو می‌دادن میگن برای شما ضربان قلب ما رو اندازه بگیر، گرمای ما رو اندازه بگیر، بعد پاسخ برنامه پوستی ما رو اندازه بگیر، ما هم مشاهداتمون رو می‌نویسیم تو که تو در پردازش اطلاعات آگاه‌تر باشی. مثل آدمایی که به ویس کمک می‌کنن، پلیس می‌بینن اونجا گزارش می‌دن، بقیه آگاه میشن. فقط سهم آدم‌ها اینه که چقدر فعالیت کنن در داده دادن به اون، اگر نه اختیار و انتخابشون در سطح کلان رو دیگه این ابر نرم افزارها از ما بگیرن. که حالا بعضی از این دنیا وحشت میکنن، بعد فیلم های علمی تخیلی که این دنیا چقدر وحشتناک میشه، آره هوش مصنوعی غالب بشه بر ما، بعضی هم بیان ما هم بیان وضع خوبی نداریم که نگران باشیم. آره دیگه یه بدتر از این جمهوری اسلامی دیگه چه جور نظامی میتونه وجود داشته باشه؟ طالبان هم بهتر از اینها حکومت میکنه. خب این همه. به هر حال امپلیسیس بشنالیس عقب دارم بیان برم. بله، بنابراین خیلی ها اسکپتیسیست باقی میمونن به جای رشنالیست. اسکپتیسیست ها یعنی تنها چیزی که من بهش متعهد میمونم شک کردن، به چالش کشیدن، جستجو کردن، کسب اطلاعات، چالش، کسب اطلاعات، چالش و آره، این میشه اسکپتیسیسم. یا حالا نتیجهش میشه لاادریگری یا اگنوزیست که بعضی ها میگن مذهب چیه، میگن من اگنوزیستم یا من فری تینکرم. بله، اون وقتی میشه اسکپتیسیسم. کتاب از یقین تا یقین دکتر سید یحیی یسروی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی یک نموداری رو در این کتاب شما میخونین که ایشون اعتقاد داره بر مبنای عرفان اسلامی و عرض کنم که فلسفه رشنالیست. ایشون اعتقاد دارن که ما اول در یک یقین جاهلانه و کودکانه ممکنه به سر ببریم، مثل یقینی که ایرانی ها باهوش‌ترین مردم جهان هم، مثل یقینی که تو زیر زمین ما لولو وجود داره، مثل یقینی که اگر من افتادم زمین حتما به خاطر گناهی بود که پاکن دوستم رو دزدیدم و خدا حلم داد از پله های مدرسه افتادم زمین، نمیگه چون مسترب بودم کسی نگیره کتابمو از پله ها افتادم زمین، علتش اینه. میشه یقین جاهلانه. بعد شروع میکنه شک کردن، مثل شک دکارتی، من شک میکنم من به همه چیز شک میکنم، ولی نهایتا میشه بگه من به یه چیزی نمیتونم شک کنم، به شک کردن نمیتونم شک کنم. میشه یقین دوم، و این یقین باعث میشه که در واقع فرد عرض کنم که مرتب شک و یقین اینقدر بچرخه که نهایتا به یک گزارهایی برسه که دیگه اونا ببینیم به اونا نمیشه شک کرد و اونا میشه یقین عالمانه. حالا اینجا ما دو تا روی کرد داریم. روی کرد رشنالیست ها اینه که ما نهایتا از یقین جاهلانه حرکت میکنیم به یقین عالمانه میرسیم، و بنابراین شما میبینید قرآن مثنوی مرتب باورهای جامعه خودشون رو به چالش میکشن، اما نهایتا یک گزارهای قطعی دیگه رو جانشین اون گزارهای قطعی میکنن. میگه لات و هبل و عزا و منات دست ساختهای خود شما هستن، از جانب خدا نیستن، دختران خدا نیستن، اما قرآن کلام محمد نیست، قرآن کلام خداست. یعنی به همون یک گزاره قطعی رو میذاره که اینها رو درسته که یک بت تراش تراشیده، اما اینها رو بت تراش نتراشیده، بت تراش کشف کرده اینها رو. کتاب رو هم درسته شما از دهان محمد میشنوید، ولی این محصول محمد نیست، محمد کاشف این هست داره به شما ارائه میده. ببینید دقیقا شک ایجاد میکنه، بهشون میگه افلا یتدبرون، چرا تدبر نمی کنید، چرا تدبر نمی کنید در شطور اینقدر عظیم است. افلا ینظرون افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه ببینید شطور چجوری خلق شده. چرا فکر میکنید لات و هبل و عزا میتونن کاری بکنن این چیز پیچیده رو؟ اما بعد در مقابل گزاره دیگه میده، مثلا میگه نطفه انسان از کجا در میاد؟ از بین صلب و ترائب، یعنی از بین استخوان سینه و استخوان‌های پشت. حالا شما بگردید ببینید که بین استخوان قفس سینه و استخوان پشت یک مرد چه اندام تناسلی وجود داره که بتونه سازنده نطفه باشه. شما هم مجبوری می گزاره باور کنید. از اون بر میگه افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی علمی نگاه بکنید ببینید این چجوری خلق شده، چقدر پیچیده است، چجوری باور میکنید که بت‌ها اینا رو خلق کرده باشن. از یه طرف میگه که بین صلب و ترائب شما باید باور کنید، هرچند که هر معاینه و مشاهده نشون میده که این وسطش اندام تناسلی وجود ندارد. یا درباره غروب خورشید میگه که زمانی که خورشید غروب میکند به یک گودال چشمه گلالویدی در غرب فرو میرود. حالا اسمش یادم بیاد تو کنم سوره کف آیه 43 باشه، اگر اشتباه گفتم دوباره تصحیح میکنم. آره مغرب الشمس، همچنین با مغرب الشمس شروع میشه. بله خورشید حرکت میکند به سمت غرب که برسد در یک چشمه گلالودی فرو میرود. حالا ما میدونیم که خورشید هیچ وقت در غروب در چشمه گلالودی فرو نمیره. حالا شما میگید چجوری متدینی بهش باور دارن؟ اونها میگن این استعاره بوده از یک فضای الکترومغناطیسی که شاید همین فضا باعث انفجارهای هلیوم در سطح خورشید میشه. و شما اینجوری نمی‌تونید گزاره رو نفی کنید، چون اونها همیشه میگن شاید منظور این بوده است. بعد میگه خب اگر اینقدر استعاره‌ای داره حرف میزنه، پس چرا وقتی که میگه دست دوز دو انگشتاش قرض کن شما قرض میگوشده، اونم استعاره‌ای دیگه، یا این کتاب استعاره‌ایه که به همه چیزش استعاره‌ای نگاه کنه، یا اینکه استعاره‌ای نیست که شما جواب بدید که خورشید تو کدوم چشمه گلالودی تو مغرب فرو میره. یا وقتی راجع به هلال شدن ماه و بدر شدن ماه صحبت میکنه میگه و شمس و تجریل مستقر لها، خورشید در جریان است تا به اون جایی برسه که باید برسه، و در یه سوره دیگه میگه از اون چشمه گلالودی و القمر قدرناه و منازل، برای ما هم یک ایستگاه‌های ما گذاشتیم، حتی عادت از ارجون القدیم، مثل کشمش که خشک میشه کوچیک میشه و تو آب میندازی بزرگ میشه، مکانیسم بزرگ و کوچیک شدن ما از نظر قرآن هیچ ربطی به فیزیک نور و سایه و روشنایی نداره. حتی عادت از ارجون القدیم، مثل کشمش خشک آب میگیره بزرگ میشه. این مکانیسم است که ما هر ماه قمر بزرگ کوچیک میشه. حالا شما از متدینی بپرسید آقا ما که میدونیم ما هیچ ربط هیچ اتفاقی مثل کشمش نمیفته دیگه. چه میدونم شاید 2000 سال بعد معلوم بشه که ماه یه چیزی هم در قلبش وجود داره که کوچیک و بزرگ میشه. هیچ جوری شما نمیتونید این کهکشان 20 میلیون سال بعد ردش بکنه. خب یک بوتی رو میشکنه، یه بوتی دیگه رو میذاره جاش. بس
در مورد زمان و مکان هم این چیزو داره که ما و روز و ماه و برای شما آوردیم که بتونید کشاورزی کنید، در صورتی که همه میدونن که ما قبلی به درد کشاورزی نمی کنیم.
در
صورتی که قبل اثبات هم پس دیگه مشخص بود.
بحث بین این دوتا تفکر دقیقا کجا برمی گیرد؟ چون سایه مثال ساله در نظر بگیرید الان یه مربی تیم یکی چهار سال به من فرصت بدید من تیمو خیلی خوب بعد اون چهار سال اولش یقین داشته باشیم که این کارو میکنه،
رزومه باید به ما نشون بده و رزومه مرتبط. شما میدونه اولین اعلام عمومی پیامبر این بود که در ایامی که یه عالم آدم آمد دادن مکه، بالای اون کوهی که نزدیک مسجد الحرام ایشون ایستاد و گفت شما قبول دارید که لقب من از محمد امین؟ گفتن بله. خب یعنی اگر به شما بگم پشت کوه ها لشکری کمین کرده به شما حمله کنه باور میکنید؟ اونا گفتن بله باور میکنید. خب من الان به شما خبر میدم از عالم غیب که جهنمی در راه است و اینا، در حالی که خب این بازی قیاس مع الفارقه. نه مثل این میگه که من امینم، اما امینم در چی؟ امینم در این که خبرهای حسی رو به شما درست بدن. حالا اگر شما به من باور دارید که من پول شما رو به موقع به شما پس میدم و امین این ماجرا هستم، این نمیتونه نشون بده که من یک امواج اوتراسونیکی رو هم دارم میبینم، ممکنه ام بر من مشتبه شده که دارم میبینم. بله
پس
قاعدتا
از
یک
انرژی
نشد میبینم
یک میلیارد نفر این همه سال چرا کسی دیگه نکنست اتفاقی رو این جریانی رو هدایت بکنه؟
هنر و مدیریت
این تا اینقدر خاص.
آره شما این همین
همینو قبول داشته باشید که آدم بسیار خاصی بوده.
آره آدم بسیار باهوشی بوده و بسیار هنرمند بوده، تالنت در واقع تالنت مدیریتی داشته، میتونست با ذهن آدم ها خوب کار کنه. این تالنت رو قطعا این آدم ها تالنت دارن. خب ببین چنگیز خان، ما میگیم چنگیز خان مغول بعد خون آشا، ولی چنگیز خان چی کار کرد؟ تمام قبایل متکثر رو متحد کرد، یه امپراتوری ایجاد کرد از قبایل بادیه نشین و در حال تخاصم با هم، که این امپراتوری تا دانوب رو گرفت، امپراتوری پادشاهی خوارزمشاهیان رو سرنگون کرد، از دیوار چین عبور کرد، امپراتوری حالا هانها یا هر کسی اونجا نابود کرد، اینجا خلفای عباسی رو نابود کرد، تا روم تاخت، این امپراتوری بزرگ اتفاق افتاد که این امپراتوری بنابراین یه آدم تلنتری در اونجا وجود داره. بنابراین این که یکی امپراتوری ایجاد میکنه یه قدرتی رو داره نشون میده، یه توان، یه تلنت رو نشون میده. و حالا هر وقت شما امپراتوری ایجاد میکنی، باورهای امپراتوری هم بر مردم مغلوب سوار میشه دیگه. بنابراین چون امپراتوری عرب امپراتوری ساسانی رو شکست داد، زبان ما بیش از 50% واژه‌ها شد عربی، باورهای ما شد عربی، قبله ما شد عربی، خدای ما شد عربی، نیایش ما شد عربی. بنابراین حتما آدم‌های نابغه و تلنتد این کاری کردن. اما نبوغ اونها در چه حوزه اثبات شده؟ نبوغ اونها در مدیریت کلان اثبات شده، در تفکر استراتژیک. شطرنج بازهای بزرگی بودن، اما به واسطه اینکه کاسپاروف یک ابر شطرنج باز است، ما نمیتونیم فکر کنیم که کاسپاروف بنابراین میتونه روح القدس رو هم ببینه. یک ابر شطرنج باز است. چنگیز هم اینجور بوده، اسکندر هم اینجور بوده، عرض کنم خدمتتون که این بزرگواران هم اینجور بوده،
مثلا استیو جابز هم اینجور بوده.
بله الان دیگه بیشتر این چیزایی که دنیا رو فرق میکنه کمپانی ها هستن، دولت ها از صحب بازی هست، دولت ها اون جلو هست، کمپانی هایی که دارن دولت دنیا رو میکنن.
ترسیلاتی که اینو گذاشت، ترسیلاتی که چنگیز خان مغول گذاشت، مثلا 100 سال بعدش دیگه از بین رفت.
نه نه اینجوری چند صد سال وجود داشت اون امپراتوری،
ولی ادامه پیدا نکرد.
ادامه پیدا نکرد خیلی از امپراتوری ها.
مثلا مسیح الان 2000 رو خورده این ساده، یهود مثلا 3000.
خب ببینیم کاسپاروف هم از یکی ممکنه شکست بخوره. بالاخره در شطرنج امپراتوری ها همه امپراتوری های برنده میشن. الان امپراتوری آمریکا جهان رو گرفته. شما مسجد الحرام هم که برید بغلتون مکدونالد رو میبینید، میدون سرخ مسکو هم که برید بغلتون لگیون سرخ سابق. بغل تو مکدونالد میبینید امپراتوری مکدونالد جهان رو گرفته. آیا امپراتوری مکدونالد بلح برحق است؟ نه، بازیگر بهتری است از کباب چلو کباب نایب. اون تونسته تمام جهان رو بگیره. چلو کباب نایب دو تا شعبه خارجی که داره دیگه، ما اینجوری هستی. حالا آیا بر حق به حقیقت نزدیکتره؟ آیا مکدونالد به واسطه یه تصرف جهان میتواند بگه من مارکسیسم را شکست دادم؟ نه. گفتمان بین کپیتالیسم و مارکسیسم در این که مکدونالد بغل جنازه لنین شعبه زده به نفع کپیتالیسم، ما رأی فلسفی صادر نمی کنیم، رأی معرفتی صادر نمی کنیم، میگیم قدرتمندتر است. اینکه متفقین توانستن هیتلر رو شکست بدن نشون میده که استراتژی نظامی چرچیل از استراتژی نظامی هیتلر برتر بود، اما این ثابت نمی کنه که اونها بر حق بودند و هیتلر بر باطل. ما گاهی فکر میکنیم هیتلر بر باطل بود، یه دژخیمی بود، اونا بر حق بودن، در حالی که خب انگلیس چه حقی داشت که بیاد توی هند امپراتوری تشکیل بده؟ پرتغال چه حقی داشت که بره زیمبابوه رو بگیره؟ اونو فرانسه چه حقی داشت که بره شمال آفریقا رو بگیره؟ بنابراین اینا آدمای بر حقی نبودن، یا قدرت‌های بر حقی نبودن. ولی ما هر چی فیلم نگاه می‌کنیم در جنگ جهانی دوم جنایات نازی‌هاست، انگار که متفقین فقط در موضع دفاع، در حالی که متفقین همون‌هایی بودن که تمام آفریقا و آسیا و آمریکا رو این انگلیسی‌ها مثلا فرض بکنید که یا فرانسوی‌ها سرکوب کرده بودن، اما به ما جوری نشون میدن که انگار برتری متفقین بر هیتلر برتری حق بر باطل بود، اردوگاه حق بر باطل، در حالی که یک اردوگاه باطل و یک اردوگاه باطل دیگر پیروز شد. ما از چرچیل باید استراتژی نظامی و شطرنج نظامی رو یاد بگیریم که چجوری از طریق جاسوس‌هایی که در بیت رهبری هیتلر نفوذ کرده بودن، هیتلر بدبخت رو احمق کرد که به روسیه حمله کنه. اگر به روسیه حمله نمی‌کرد جهان بین هیتلر و استالین به راحتی تقسیم میشد. از اون طرف عرض کنم که جاسوس‌هایی که در بیت امپراتور ژاپن گذاشته بودن باعث شد که ژاپن بندر پرل هاربر آمریکا رو بمباران کنه و آمریکا رو وادار کرد به نفع متفقین وارد جنگ شد. یعنی از طریق دو تا سیستم جاسوسی که اینتلیجنس سرویس 500 سال 600 سال پیش اینتلیجنس سرویس هست، هیتلر رو خلق کرد، از اون ور روسیه رو وارد جنگ کرد، اتحاد جماهیر شوروی رو، هیروهیتو رو خلق کرد، از اون ور آمریکا رو وارد جنگ کرد، غازنبوری زدن گردن هیتلر رو قطع کردن. این نشون میده که چرچیل قوی تر بود. استراتژی نظامی اردوگاه کپیتالیست قوی تر از استراتژی نظامی سیاسی دیپلماتیک اردوگاه سوسیالیست بود. ولی این برحق بودن کپیتالیست نسبت به سوسیالیست رو ثابت نمی کنه. در نتیجه یه امپراتوری بزرگ ثابت کردن حقانیت یه نفر بر مبنای گزاره‌های آنجهانی نمیتونه باشه، مگه یه نفر واقعا ثابت کنه که جسم من با شما متفاوته. و به همین خاطر که شما در کتاب‌های مذهبی راجع به این خیلی میشنوید که جسم اینها با بقیه متفاوته. مثلا لقب حضرت زهرا بتوله، بتول معنی کسی است که پریود نمیشود. بعد میگن که حضرت زهرا که نمیتونه پریود بشه، به خاطر اینکه عرض کنم که آیه داریم که اهل عبا یطهرکم تطهیرا یذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. اهل عبا یعنی یک پیغمبر زیر عبای خودش گره، اون هاولای اهل عبایی، اولیای اهل عبایی، اونها اساسا نجاست نباید داشته باشن، پس دفع ادرار نمیتونن داشته باشن. آیه قرآن دیگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. پس نمیتونه اگه میگه من نجاست رو از شما برداشتیم و تطهیرتون کردیم، خطاب اونها داره میگه پس این افراد عرض کنم که ادرار نباید بکنن، مطمئن نباید داشته باشن، عرض کنم که جنابت نباید داشته باشن، پریود نباید داشته باشن. خب حالا اگه ما اینجوری باور کنیم، آره خب اگر یه آدمایی باشن که نفس بکشن در میان ما زندگی کنن اما از عرق پاشون گل محمدی بروید، سایه هم نداشته باشن، در کتابایی که حج و اوقاف و امور خیریه بین حجاج توضیح میکنه بخونن، این کتاب از راجع به پیامبر، در اون کتاب میشه پیامبر سایه نداشت. آره میگه انا بشر و مثلکم یوها الی، آره گفته انا بشر و مثلکم، اما اون یوها الی خیلی بزرگتر از اینه که همون قرآنی که گفته قل انما انا بشر و مثلکم یوها الی، همون قرآن هم گفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. بعد بحث ناسخ و منسوخ رو اجازه بدم، این بعد از اون اومده، رابعه انا بشر و مثلکم در شروع پیامبر بوده، پیامبری بوده، اما به دهره کمتتی را مدنی است، بنابراین از اونجا شروع شده، اولش دستشوی می رفته، ولی دیگه آخری دستشوی. حالا اگر شما پیدا کردید ولی امری رو که دستشوی نه، پیدا نشده، نمیدونم حالا چیزی جنابت پیدا نمی کند، من اینجور دیگه ارگاز پیدا می کند، جس رو بریده. اگر شما پیدا کردید، و وقت بر مبنای این ادله می توانید بگید خب این آدم واقعا این آدم اصلا آدم نیست، ابر انسانه. این ابر انسان بنابراین اگر به ما بگی ببینید اینجا یه فرشته نشسته شما نمیبینیدش، ولی من که الکترومگنتیکی دارم و این آدم هست، اون وقت ما میتونیم به اون ایمان بیاریم. شاید اون صحابه که اینقدر ایمان محکمی داشتن اینا رو دیده بودن، شاید اونا دیده بودن که مسیح در قبر رو باز کرد، بالتازار برادر مارتا و ماریا در حالی که بدنش پوسیده بود، یا پوسیده که بلند شد بدنش سالم شد، ضرب اومد بیرون. قطعا بنده هم اگر ببینم چنین چیزی رو ایمان میارم، حتما من آدم منکری نیستم، اما ماجرا اینه که ما ندیدیم و اینقدر قصه شنیدیم از اون مرد 6 میلیون دلاری، سوپرمن، بتمن و فهمیدیم اینا قصه هستن، که حالا فکر میکنیم که چرا بقیش قصه نباشه. اینکه فهمیدیم چرا بقیش قصه نباشه باعث میشه ما همچنان مشاهده کننده بمونیم، یعنی هیچ وقت نمیگیم نیست، اما میگیم که خب ما به یقین نرسیدیم، ما اسکپتیسیسمیم، ما مرددیم، ما مشکوکیم، ما کاوشگریم، ما مشتاقیم به دانستن، فیلسوفر به این من. خب بنابراین این ماجرا به این ابن یمین فریومدی مال فریومدی که الان جزء استان سمنان و اون موقع جزء ارشدان که خراسان بزرگ بود، دبیرستان من اسمش بود ابن یمین توی مشهد. اون ابن امی یه شعری داره که همه شنیدید، از این ور من میخونم ولی ابن امی از این ور گفته: آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد دهر بماند. این میشه یقین جاهلانه. پیروان جمهوری خواها در آمریکا واقعا اعتقاد دارن زمین گرم نمیشه. این پژوهش رو مجله نشنال جغرافی انجام داد، فکر میکنم پرسش نامه داده، کسان دو جمهوری خواه رای میدن واقعا باور دارن که زمین گرم نشده است. اینا پروپاگانداست، این میشه یقین جاهلانه. آن کس که نداند و نداند که نداند. چرا این آدم هیچ وقت نمیدونه؟ برای که چون پیروه جمهوری خواه هاست، شبکه های جمهوری خواه ها رو گوش میکنه، روزنامه های جمهوری خواه ها رو میخونه، سخنرانی جمهوری خواه رو گوش میکنه که اونها به نفع کمپانی های بزرگشون این هست که معاهده جلوگیری از گرم شدن زمین امضا نشه، سودشون میاد پایین. خب این آدم در یقین جاهلانه میمونه به خاطر کانفیرمیشن بایاس، یعنی به خاطر اینکه اطلاعات جذب میکنه، فقط داره کانفیرم کردن اطلاعات قبلی خودش. آن کسی که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. اما کسی که بدونه که نمیدونه یه خر لنگی سواره. اما حواسش هست که خر من لنگه، دیگه نمیاد دو تن بار بذاره رو دوش خر لنگش. انتظارش از خودش، توقعش از خودش کم میشه، احتیاطش بیشتر میشه، همجور لنگان لنگان به یه جای خودش میرسونه. حالا اما ابن یمین رشنالیسته مثل مولانا، بنابراین میگه خب اینا که نادانانن، اما آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاهش نمایید که بس خفته نماند. میگه بعضی هم هستن که تو غار افلاطونن، دست و پالش بالشون بازه، اما نمیدونن که بیرون غار افلاطون خبری هست. باید این آدم ها رو بیدار کنیم، میگه پاشو پاشو این سایه های رو دیوار رو باور نکن، این خیمه شبازی رو باور نکن، پاشو شهامت به خرج بده. اگه هیچ کس هم با تو نمیان، تنهایی بلنش از این غار بزن بیرون، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، تو مردی همه روح پذیری. باید بزنی به آب، بزنی به دریا، خودت لخ کنی، دیوونه بشی، بیخونه بشی، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. پاشو پاشو این کارو کنی، بعد بیدارشون بکنی، مثل که قرآن به پیامبر بیا ایها المدثر قم فانذر، ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شبا کم بخواب، پاشو پاشو پتو به خود در پیچیده، پاشو پاشو قم اللیل الا قلیلا، پاشو کم بخواب، بلند شد بعد اینا رو این کارشون بکنه. بعد اما اون کسی که به ندا گوش کنه، به این نروز گوش کنه، به نشانه ها به قول پاولو گوش کنه، خطر کنه، هزینه بپردازه، آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد رشنالیست، اسب خرد از گنبد گردون به جهاند، از جهان محدود سنسیشنال ما که گنبد گردونه با اون اسب اینتویشنش رشنالش میپره میره دیگه از این فضا بیرون، میفهمه توی بهش چه خانه های وجود داره، دوزخیان دارن چی کار میکنن مثل زی، یا به قول اون شیخ شکیه شهرهای آسمان رو یکی یکی برمیگرد و برای ما میگه که بله شهردار این شهر اینجوری، شهردار این شهر اینجوری، شهردار شهر اینجوری، این را برای ما روایت میکنه. بله
بیشتر مثلا قسمت اول از بالا، آن کس که بداند و بداند که بداند، بگیم آلبرت انیشتنیه که میدونسته و میدونسته که میدونسته، اومده فضا و زمان و نسیت خاص و آمون، یعنی از این برم میتونیم ببینیم تا حالا اون کسی که میاد میگه سالسارا کانبار یا مکانها کانبار طبقات بهشت و جهنم رو میگه، ولی اسب خرد این بلی هم میشه آلبرت انیشتن
که علمی بهش نگاه میکنیم. خب پیشگه علم این هست که همیشه در حال آره، ولی بعضی از تئوری های انیشتن رد شد دیگه، بوهر و بوهم و هایزنبرگ در اصل قدم قطعیت، بعضی از تئوری های انیشتن رو رد کردن، انیشتن
باگ تئوریش بود
آره، یکی از تئوری هاش رو رد کردن، باگ تئوریش رو به قول شما گرفتن، اما اگه انیشتن به این نتیجه میرسید که من اصل خرد رو بستم، هر کس میمد خدمتش و میگفت که ببخشید این باگ تئوری شماست، انیشتن در پاسخش میگفت که شما شبی بدانید، تو در حد نیستی که بدانی،
نمیشه
مقایسه کرد، اون همیشه اینجا میمونه، اما عشق به یادگیری داره، یعنی نمیگه خرم لنگه بلش کنه، عشق به یادگیری داره. بنابراین آلبرت انیشتن در حوزه محدودی نظر میده، در اون حوزه محدود هم نظرش باگی داره، باگهاش هم میپذیره، باگهاش هم اصلاح میشه، حالا باید باگهای بعدی هم پیدا میشه، بنابراین همیشه در این موزه لاعدلیگری باقی میمونه. اصلا خود انیشتن یه جمله ای داره، میگه من مذهبی هستم، مذهب من باور نکردن به هیچ چیز است، باور به هیچ چیز نداشتن است، این خودش یه مذهبه، چه میگه مذهبه، ولی میگهش متعهده، مهم مذهب چیزی که ما بهش متعهده، میگه مذهب یعنی راه رفتن، ذهاب، ما از کدوم مسیر میریم، مثل یکی که میگه من هر روز مسیر نیایش میدم، خب الان بیاد کاشانی برو، نه نه من نیایشیم، من هر روز قهوه‌مو توی کافه رئیس میخورم، ای بابا الان بیا قرار بدیم کافه بیانا زیر خونه ما، میگه نه من رئیسیم، این میشه مذهب، یعنی راه رفتن من اسم مکان هست از باب از ریشه ذهب، یعنی راه رفتن من مکانه، تغییر نمیکنه، مکان ثابته، بنابراین البته میگم من آدم مذهبی هستم، ولی مذهب من مذهب باور نداشتن است، من همیشه متعهد میمونم خودم رو، میگم ببین متعهد بمون به اینکه توی خرد لنگی داری بعد حواست بهش باشه. خب حالا بحث فلسفه اخلاق پیش میاد، اکسیولوژی یا فلسفه اخلاق یا اتیکس. تو یونان باستان 300-400-500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2000 سال پیش، فلاسفه راجع به این صحبت کردن، خب که ما میخوام جهان رو بشناسیم، اما برای که جهان رو بشناسیم باید عینکمون رو بشناسیم، اگه عینکمون آبی باشه همه جهان رو آبی میبینیم، پس باید عینکمون رو بشناسیم، حالا اگه دیدیم عینکمون مشکل داره باید چیکار کنیم، باید عینکمون رو تمیز کنیم، حالا عینک تمیز کردن میشه فلسفه اخلاق، دیدن عیوب عینک میشه فلسفه شناخت، از عینک به جهان نگاه کردن میشه فلسفه متافیزیکس، برای اشیاء رفتن به جهان رو دیدن، بنابراین میبینید اینا با هم کاملا رابطه دارن، یعنی اگه عینک شما کثیف باشه جهان رو درست نمیبینید، اگر کثیفی عینکتون رو نبینید جهان رو درست نمیبینید، اگر پاک کننده عینک نداشته باشه جهان رو درست نمیبینید، پس ما باید جهان رو ببینیم، برای دیدن جهان باید عینکمون رو بشناسیم، برای دیدن درست عینک باید عینکمون رو پاک کنیم، تزکیه کنیم. حالا گفتن چجوری ما باید تزکیه کنیم، اصلا راه درست تزکیه کردن چیست، هم در یونان باستان این بحث در گرفت، هم در چین باستان، دو تا مکانی که اون موقع گفتگوی توش وجود داشت در این حوزه. دو تا فرقه، دو تا مشرب در فلسفه یونان باستان برجسته شدن. یک مذهب رواقیگری بود، یه مذهب مشرب کلبی مسلکی بود. کلب یعنی سگ دیگه، در زبان یونانی هم سین یعنی سگ، سینیکس یعنی سگی ها یا کلبی مسلکان. خودشون به خودشون میگفتن ما سگی هست. خب چرا میگفتن ما سگی هستیم؟ میگفتن انسان همه پرابلماش از اونجا ناشی شده که از طبیعت جدا شده. اون قسمتی که از نیستان تا مرا ببریدند در نفیر مرد و زن نالیدند، نیستان ما چی بوده؟ نیچر بوده، طبیعت بوده. ببین از اون اولی که تو یونان بعضی‌ها گفتن مادر زمین یا گایا، ما از اون رویدیم. بعضی‌ها گفتن نه، ما فرشته‌هایی بودیم، از آسمان هبوط کردیم، نزول کردیم، اخراج شدیم، آمدیم اینجا. اون آدمایی که میگن ما از زمین رویدیم، گفتن نیستان ما کجاست؟ خاک. پس نگاه کن ببین حیوانات چجوری زندگی میکنن. آیا حیوانات شهردار دارن، خانواده دارن، مالکیت دارن، مثلا محل دفع اجرار دارن، محل غذا خوردن دارن؟ نه. ببینیم سگا چه کار میکنن تو بازار شهر، ممکن اجرارشون بگه اجرار، هر وقت فهم میشن خودشون میرن به یکی میمانن. این کلبی مسلک ها بنابراین اینجوری زندگی میکردن، به هیچ قانونی پایبند نبودن. مثالش دیویژانس که میگن تو بشکه زندگی میکرد، لخت را میرفت، فقط سردش بجرد یه پوستی میده و خودش میبیچید، یه بشکه هم زندگی میکرد. اسکندر مقدونی رفت که حکیم از ما چیزی بخواه که و عجله آفتاب کنار برو سایت اذیتت هم میکنه، این چیزی که من از تو میخوام، از تو میخوام که نباش، این چیزی که من از تو. این دیویژانس اصلا یکی از اونا بود. خب آدم که یه لخت زندگی میکنه، تو بشکه زندگی میکنه، در طبیعتاً دیگه از اسکندر مقدونی هم حساب نمیبره دیگه. از اسکندر مقدونی هم خاصی نداره، چی میتونه بهش بده؟ یه بشکه دیگه تو چه نرس کنه به تو بشکه ها زندگی کنه. کلبی مسلکان اینجوری زندگی میکردن. چرا؟ چون فکر میکردن غریزه ما رو هدایت میکنه، همونطور که سگها غریزهشون داره زندگیشون هدایت میکنه. البته خب اطلاعات زیست‌شناسیشون کم بود، نمی‌دونستن خیلی از گونه ها بر مبنای زندگی غریزی خودشون منقرض شده. اون گونه های باقی موندن که تغییراتی در زندگی غریزیشون دادن، اونا که اطلاعات زیست‌شناسی نداشتن دیگه. این سگای همون شهرشون نمی‌دیدن، می‌دونن ببینن سگا دارن سگی زندگی میکنن، اما دارن زندگی میکنن. اینها به مرکز هستی و حیات و آگاهی نزدیک‌تر. اینا میشن کلبی مسلک. در مقابل اینها که لخت و او رو در بازار و در کوه و اینا زندگی میکردن، همون هیپی های الان هیپی طوری زندگی میکردن، یا آدم هایی بودن به اسم رواقیون. رواق یعنی یا اتاق هشتیه، میگن هشتی، ما میگن هشتی تو بعضی خونه های قدیم هشتی وجود داشت. حالا اونجا هم یه فضایی بود، تو کلاس درس نشستن، همین تو کلاس درس نشستن، یعنی اینا اعتقاد به چارچوب داشتن، اعتقاد به ایجاد تغییر در جهان داشتن. ما توی کوه نمیریم درس بخونیم زندگی کنیم، ما اتاق میسازیم، توی فضای اتاق میشینیم، ما در دنیا تغییر ایجاد میکنیم. بنابراین این اتاقی ها اونا بودن سگی، اونا بودن اتاقی. سگی ها رو گفتن کلبی مسلکان یا سینیکس، اینا رو گفتن استویکس، مثل زنون کیتیایی. اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن نه خیر، ما با این حیوانا فرق داریم، اینا حیوانن، ما با اینا فرق میکنیم. فرق ما چیه؟ فرق ما اینه که یه بدن حیوانی داریم، شتر، اما یه فرشته روبوت کرده به نام روح هم در درون ما هست که روح پر میزنه بره، اما بدن قفسشه. چون این قفسم نه سزایه چون من خوشالهانی روم به گلشن رزوان که مرغ آن کمنم. بنابراین ما با این قفس خودمون نبا خیلی رابطمون خوب باشه. قفس به ما بگه فحش شدم بریم خودمون به یکی بمانیم، قفس به ما بگه گشنه شدم بریم به سرویس بدیم، قفس دارم سرویس نمیده دیگه. خیلی هم خوشحال که این قفس زودتر مستهلک بشه، پیچو مهرش در بیاد بشکنه و من برم تابر دوست به هوای سر کویش پر و بال بزنم. از نظر مولانا تن زده اندر زمین چنگالها، میکشانه از سوی بالا بالها. اینجا تفکر در واقع عرفانی مذهبی این گونه. خب در نتیجه این دو تا گروه با هم کاملا متفاوت زندگی میکنن، هر دو میخواستن زندگی اخلاقی داشته باشن. حالا شما کتاب مثلا آینده طلایی اوشو رو بخونی، تو کتاب آینده طلاییش اوشو میگه ما نهایتا جامعه سالمی خواهیم ساخت. ویژگی اون جامعه سالم از نظر اوشو چیه؟ میگه سه تا نهاد وجود داره در این جامعه: مذهب، آموزش پرورش، دولت. اینا ممنوعه. خب خود این که داریم میدن این جامعه ممنوعه، مذهب، آموزش پرورش، دولت، خود اینم که شده دولت، خود اینم که شده مذهب. نمیگه در اون جامعه سیاست مداران اجازه حکومت کردن ندارن، شاعران و دانشمندان حکومت دارن. دانشمند وقتی بیاد در من صندلی بشینه فرقی نمیکنه دیگه، وقتی شما استاد شهریار هم در بدید که رئیس شورای شهر تبریز بشه، اون دیگه آمده حکومت میکنه دیگه. آقای علیرضا دبیر توی شورای شهر کشتی نمیگیره، آقای خادم توی مجلس که کشتی نمیگیره، اونجا که میام سیاست مدار. یعنی ببینید چقدر با این همه که به هر حال قشنگ صحبت میکنه و کتاباش فروش میره، ببین چه منطقه سفسط آمیز و سستی داره. در اون جامعه طلایی سیاست مداران حق حکومت ندارن، هنرمندان و دانشمندان حکومت خواهند کرد. آموزش و پرورش، مذهب و دولت در آن جامعه ممنوع است. خودش یک آموزش پرورش و مذهب و یک دولت متفاوته. به هر حال این یعنی مثلا اوشو یک کلبی مسلک است. هر کس که میگه رها کنید خودش درست میشه کلبی مسلک است. رواقیون میگن چی؟ میگن گردن سگو باید قلاده بزنی. میگن سگو ولش بکنی. سگو ببین اینجا جای ادراک کردن تو. و سگو تربیت کنی، اهلیش کنی، باید اسبو افسار بزنی، گاهی اوقات با شلاق، گاهی اوقات با ترسوندن، گاهی اوقات با تطمیع، باید این کار رو بکنی. بنابراین رواقیون اعتقاد داشتن که انسان اخلاقی انسانیست که غرایزش رو در حد اکثر ترمز مهار کرده، ترمز دستی داره، ABS هم داره، یه ترمز کمکی هم داره، در حد اکثر مهار کرده، حد اقلی رو که برای خدمت کردن لازمه، برای درس آموختن از این زندگی لازمه، که من بالاخره باید یه ذره قندی داشته باشم که بتونم بشینم با آسمان نگاه کنم، یه حبه قند میخورم ولی تا صبح میشم با آسمان نگاه میکنم و تدبر میکنم. اینه میشه رواقی مسلکی. کلبی مسلک ها میگه نه، تو اینجوری با یه حبه قند خوردن و تدبر کردن ازم به جهان نمیرسی. از سکس تا فرا آگاهی اوشون دو چیزا میگه تو اگر در سکس خوب غرق بشی، خودتو همه جور رها بکنی، در اون لحظه اورگاسم یه دفعه چشم بصیرتت باز میشه. بنابراین تو باید در سکس خودتو رها کنی، غرق کنی، این اتفاقا بیفته تا تو بتونی ببینی. خب این دو تا جریان بنابراین میبینی تا همین الان هم اینا ادامه داره. کلبی مسلک ها دارن میگن رها کن، رواقیون دارن میگن که ترمز کن، مواظب باش، احتیاط کن و غیره، قبل از اینکه ماشینو حرکت بدی مطمئن از ترمزات باش. اینا دو تا مشرب فلسفی متوابه
بود. دو تا فلسفه بانیش بوده کی به وجود
آمد؟ ما نمیدونیم که کی به وجود آمد، ولی اینا سخنگوهای مهمش بودن. دیوجانس مثلا یا دیوجانس و زنو کیتیایی.
زمانش معلوم نیست.
چرا؟ این آدم ها معلومه که مثلا حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح میزیستن. اما از کجا این دو تا تفکر ایجاد شده؟ خب یک زمان نداره دیگه، این آرام آرام داره ایجاد میشه. خب ما گفتیم که دکارت میگفت که من میخوام شناخت درستی داشته باشم و همه چیز شک میکنم، ولی نهایت شکاش به اینتویشن نیست. بعد گفتن خب چیکار میکنی؟ یه فلسفه اخلاقی باید بید. تو چجوری این حرکت تمیز کردی؟ گفت که من از مردم پرهیز کردم، عضو هیچ خانواده ای نشدم، عضو هیچ حزبی نشدم، عضو هیچ قبیله ای نشدم، متعهد به هیچ کمپانی نشدم. این آزادگی پذیرفتم که در بازار جهان همه جا باید تماشاگر باشم نه بازیگر. این باعث میشد که من اینتویشن داشته باشم. بنابراین از نظر دکارت یه آدمی که تشکیل خانواده میدهد، تشکیل بیزینس میدهد، تشکیل دولت میدهد، تشکیل حزب میدهد، اون آدم نمیتواند آزادگی لازم برای شم و شهود و بصیرت عقل کلی یا اینتویشن رو داشته باشه. این نسخه داره میگه. این در واقع از اپیستمولوژیش و اکسیولوژی میرسه. باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی، فیلسوف یهودی و هلندی عدسی ساز، اینک ساز، هم کاملا مثل دکارت اعتقاد داشت که ما برای عقلانی فکر کردن همونطور که بعد عدسی تراش بخوره بعد مغزم هم تراش بخوره، چون کارش عینک سازی بود، عدسی سازی بود، استعارش این بود، عدسی باید تراش بخوره، مغزم هم باید تراش بخوره. جوری که در کتاب سیر ادمای در اروپا در فصل اسپینوزا نوشته، وقتی از اسپینوزا پرسیدن چه جوری باید تراش بدی، از کجا بفهمیم اون اضافات چیه که ما باید بکنیم، گفت هوا و هوس. هوا و هوس یعنی چی؟ یعنی خواسته ها، یعنی اشتیاق ها، یعنی اشتها ها. رشنالیستن دیگه، میگن ما یه عقل محضی داریم که این عقل محض رو غریزه خرابش میکنه. هر وقت عاشق شدی غلط میبینی، هر وقت تحریک جنسی شدی غلط میبینی، هر وقت خیلی گشنده غلط میبینی، هر وقت. بنابراین اگر اینا بهت غالب بشه، یعنی رانشگر تو در زندگی احساساتت باشه، عواطفت باشه، غریزت باشه، غلط میبینی، باید اینا رو مدیریت بکنی. حالا مدیریت همیشه هم به معنی سرکوب نیست، مدیریت بکنی، بدونی کفت چقدره، چقدر بخوری اووردوز مثلا میشی، چقدر بخوری بسموم میشی، اینا رو باید بدونی. حواست باید باشه به این چیزا. اینا میشه فیلسوفان رشنالیست. خب حالا مولانا که دنبال اینه که شمعی به ما بده، اگر فکر کنیم مولانا رشنالیسته، پس اساسا باید همون شمعی رو به دست ما بده که اسپینوزا و دکارت به دست ما میدن، یعنی شمع عرض کنم که تنها شدن، حواست باشه بدنت زیاد تحلیل نگیریم و حواست باشه که غریزت رو راه نبره. خب این رو در یه قصه مولانا تشریح میکنه، چالش عقل با نفس. این عقل با نفس، حالا بعدن چون میخوام به کلمه نفس بپردازم. همچون تنازع مجنون با ناقه، مجنون با شتر، ناقه، شتری که تازه بچه زایده باشه عربش میگه ناقه، شتری که 10 ماهه حامله، حامله باشه میگه اشار، شتر نه رو میگه ابل، شطور ماده رو میگه جمال.
عشق هم کلمه مختلفی داره
عرب، نه فقط میگه حب. حب اصلا عشق کلمه عربی، آره عشق کلمه عربی نیست، ما معرب کردیم از یک ریشه پهلوی، ریشه باستانی که عشق بوده، که از زبانهای ایندوسانسکریت در اینجا وجود داشته، ما آمدیم عربی عشق رو ساختیم از عشق. شما در هیچ شاعر عربی نمیبینید که بگه که عاشقت شدم، عشق من
به جز خوب هیچ کلمه
نه، هیچ کلمه ندارن. و خیلی جالبه که از نظر اونا مثلا عشق عاشق، عشق اروتیک با عشق مادرانه یک کلمه داره. بنابراین نزار قبانی میگه که از قول یک زنی به معشوقش میگه و انت کل اطفالی یا حبیبی، تو مثل بچه ها میبرام ای حبیب من. یعنی اصلا این حب از نظر عربی گونه است. شطور اما از نظر من 5 تاشو میدونم، ولی احتمالا بیشتر ممکنه داشته باشه. ناقه و ابل و جمل و اشار که حالا جمع بشه نمیدونم مفردش چی میشه، مجنون، مجنون مثلا
رنگ
مختلفش هم چیزای مختلف. من به معنی رنگ ندیدم، بیشتر به معنی کاراییه، یعنی شطور لاغر مجنون، چطوری که بچه شیر میده ناقه کاربردی بوده، چطوری که بچه حامل است اشار، چطور نر جمل ابل، چطور ماده جمل، بر مبنای بیشتر کاربردی بوده، ما ازش انتظار داریم ارتباطشون کاملا کاربردی بوده.
بله با من در 1400 ساله پیش از نظر کاربردی زبان عربی کامل ترین و بی‌ایراد ترین زبان بوده نظر لغت شناسی.
نه زبان عربی هم الان خیلی تکامل پیدا کرده، بنابراین قطعا یک متن قدیمی نسبت به یک متن جدید کمبودهایی داره. اما وقتی ما باور کنیم که این کامل است، بسیاری از چیزها رو وقتی میپرسی در زبان عربی که میگه این استثناء از کجا اومده و قاعده این نیست، پس چرا استثناء اینو داریم؟ میگن از قرآن اومده، چون قرآن دستور زبان رو در یه جای شکسته و مقدس فرض شده، بنابراین علمای صرف و نحو گفتن در قرآن همچین چیزی آمده است. بنابراین گرچه در یک موقعیتی باید من قبل باشه، من قبله، ولی چون در قرآن آمده است من قبلو تو سوره هود، شما این رو غلط نباید فرض کنید. باید فرض کنید یه قاعده جدید قرآن در زبان عربی وارد کرده که به جای من قبله میتوانید در جای بگید من قبلو. بعد میگن قبل الان حکمش چیه؟ میگه این در حکم مجرور است اما حرف زن میگیره. چرا؟ خب چون در قرآن اومده. یعنی در واقع برعکس رفتن تا کامل بودن قرآن رو اثبات بکنن، از قرآن اصول صرف و نحو جدیدی داره بودن. هر جایی که قرآن از صرف و نحو زده بیرون، اون رو آوردن جزء اصول. بنابراین هر چی که نگاه کنی همه چیز رو در اصولی می‌بینی. یعنی از ایمان مذهبی نگاه ادبی شکل گرفته اینوری رفت. خب به هر حال تنازع مجنون با ناقه، ناقه یعنی ناقه‌ای که عرض کنم که تازه بچه زایده، چطوری تازه بچه شده داره بچه شیر میده. حالا میل مجنون سوی حره، مجنون میخواد سوی آزادی خودش بره، میل ناقه واپس سوی کره. اما ناقه میخواد کجا بره؟ برگرده سمت طویلش، بره سراغ کرهش. چنان که گفتی مجنون، مجنون به اون گفت هوا ناقتی خلفی، هوا و هوس ناقه من شطور من پشت سره، و قدام الهوا، اما هوا و هوس من جلوه، و اینی و ایاهو لمختلفان، من و ناقم در اختلافیم چه کنیم، من و تنم در اختلافیم چه کنیم. خب مجنون کجا میخواست بره؟ مجنون که همش میره دور قبیله لیلی میچرخید، کلن تو محله اونا بودن. وقتی میگفتن مجنون کجاست، یا تو بیمارستان بود یا تو تیمارستان بود، یا دوربر محله لیلی پیداش میکردن دیگه، برای بهش قیس عامری بود اما بهش میگفتن مجنون، یا اینقدر غذا نمیخورد تو بیمارستان سرم بهش دست میکردن، یا اینکه قاطی میکرد بردنش تیمارستان، یا هم که دور قبیله لیلی داشت میچرخید. همچون مجنونند و چون ناقش یقین، می کشد آن پیش و این واپس به کین. میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خط شدن. حالا مجنون از یه طرف حواسش به ناقه باشه، اما از یه طرف مجنون عاشقه دیگه، سودا بهش غلبه کرده، دوپامین مغزش زیاده. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خط شدن. بنابراین مجنون خود بدن خودش هم حال خوش نداره، اما با بدنش باید چی هدایت کنه؟ ناقه رو هدایت کنه. بی خوده، ولی برای اینکه با قافیه درست بیاد میگن بی خط، اینجوری میگن در بند قافیه خورشید خط شده. آنکه او باشد مراقب عقل بود. یکی از چیزایی که شما میتونید قدرت یک شاعر رو بسنجید اینکه چقدر در شعراش مجبور از واژه‌های استفاده کنه با خوانش جدید تا با ماجرا جور در بیاد. مثلا سعدی خیلی کم از این داره، حافظ از سعدی بیشتر از این لغزش‌ها داره، مولانا از هر دوشون بیشتر، و مولانا چون در قونی زندگی میکنه گاهی اوقات که کلمه کم میاره کلمات ترکی رو به عنوان چیز میذاره، این کمکش میکنه که بتونه از ترکی از عربی قافیه رو پر کنه، با این حال قافیه کم میاره، خانش رو ما متفاوت میکنیم که درست کردیم. آنکه او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلی در رو بود. پس اینجا ما چند سطح عقل داریم، یه عقلی که سودای لیلی در میره بایدش، اما این مجموعه عقل و سودای لیلی دوباره میشه مجنون حر. باز این سوار یه شطوریه، باز این شطور یه ناقه‌ای داره، هی زمینی‌تر شطور و ناقش، غریزه شطور، سودای شطور، مجنون سوار بر شطور که باید مراقبش باشه. باز خود مجنون یک لایه سودا داره که عقل و در رو بوده، حالا باید این عقل رو بیدارش بکنه، بگه باشو حواست به شطور تن خودت باشه، خواب نری تا بتونید حواست به شطور پایینی باشه که اون جای قبیله لیلی به سمت طویله بر نگرده. بله، آنکه او باشد مراقب عقل بود، عقل و سودای لیلی در رو بود. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی اون مهار خیش سست، فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. اما ناقه کششش خیلی شبیه بود، شدید بود به کرش، حواسش جمع بود، تا میدید مهارش شله میگه خب طرف خواب رفته، سادش داد درجه میچرخید دوباره برمیگشت به سمت شهرش. چون به خود باز آمدی، دیدی زجا کوس پس رفته است بس فرسنگ ها، برمیگشت میدید فرسنگ ها دوباره پس رفته. مجنون ماند مجنون در تردد سال در سه روز راه بدین احوال ها، ماند مجنون در تردد سال ها. راه قبیله مجنون و قبیله لیلی با شطور سه روز بود، اما مجنون سال ها در تردد بود. بچه شطور مرده دیگه سال ها، ببینید سال ها که میگه مجنون سال ها نیست دیگه، سال ها بچه شطور شیر نخوره میمیره دیگه. منظور از سال ها اینه که خیلی زمان کش اومد براش. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد پس همراه نالایقیم. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. این دو همراه یکدیگر را راهزن، گمرهان جان کو فرو ناید ز تن. آره جانی داریم که باید از تن پیاده بشه، از ماشین تن باید پیاده بشه. جان ز هجر عرش اندر فاقه‌ای، تن ز عشق خارگون چون ناقه‌ای. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. تا تو باشی، تا تو با من باشی مرده وطن، ای نوستالژیک، تا تو با منی پس زلیلی دور ماند جان من. روزگارم رفت زین گون حالها، خیشتن افکند اندر سنگ. یک مصرعش جذاب، روزگارم رفت اندر سالها، همچو تیه و قوم موسی سالها. این جا به جا شده تو کپی پیست کرده. قوم موسی هم در واقع برشون خوراک بهشتی بود، اما به خاطر اینکه ناسپاسی کردن سالها در صحرای سینا و این ور اون ور صحرای فلسطین و اینا سرگردان شدن. روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسی سالها. خیشتن افکن اندر سنگلاخ. قوم موسی خیلی بیادب بودن. مولانا در ابتدای مثنوی هشدار میده که بیادب نباشین، چون وقت خدا عصبانی میشه خوشتر با هم میشه، اصلا این حسنه نداره که اصلا بگه این بیادبی نکن. نه در ابتدای مثنوی میگه که ادب رو خیلی مهمه، بیادب محروم ماند از لطف حق. بله حالا بعدا میگه منظورش از ادب چه ادبیه، چون بعدا خودش عصبانی میشه یه فوشایی میده که من نمیتونم بخونم، فقط میذارم خودتون بخونید.
ادعا میکنه اینا فوشای خداست.
آره بعد دقیقا همین. آره درست کنم که
استاد شما فیلم ساز می شدید، فیلم هاتون خیلی جذاب می شد.
مثل دینامیکی؟
نه تمام قهرمان داستاناتون رو وسط و آخر فیلم می کشتید، چون به ایسی که دیگه نمی تونستید بمونه.
بله میگه از خدا جوییم توفیق ادب، باز برای خود مؤدب بودن، اما باید خدای به من ادب بده. خودمون نمیتونه حتی برای ادب تکیه کنیم. ادب هم میخوام بگیم خدایا کمک کن من با تو مؤدب باشم، خودت به من توفیق نمیده که من با تو مؤدب باشم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. یه طبیعه کسی که بی ادب باشه پرتش میکنه بی ادب. اما مشکل اینجاست که خدا عصبانی که بشه، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروش و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوستی رو عدس. یعنی از آسمان جوجه کباب میومد، بعضی ها گفتن که عدسه ها و بسله ها و فومه ها. آیه قرآن اینه، عدسی بسله یعنی پیازی، فوم یعنی ترهی. یه دورچین نمیشه خدا دورین بذاره هر گوشت خالی دلمون نمیزنه. خیلی بیادب بودن، یعنی اون بدونه هیچ چیز از آسمان هر روز یه پکیجی میابردن به تعداد بسته بندی شده جوجه کباب تی که میگه میگه تی موسا این غذاشو اینه، منل و سلوا، یه غذای اینجوری. حالا منل و سلوا چی بود نمیدیم چی بود، ولی حتما یه چیزی بوده که برای قورت دادنش لازم بوده، یه پیازی، یه عدسی، یه عطری کنارش باشه که بودن قورش بود. اولی اینا بی ادب بودن. حالا اینا گفتن که بی ادب در میان قوم موسی چند کس بی ادب، گفتن کوسی رو عدس، منقطع شد نان و خوان آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان. همین چند دفعه بی ادب کردن دیگه، گفت خودتون کشاورزی کن، از آسمان غذا نمیرسید. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. دوباره عیسی اومد گفتن آقا اونا بی ادبی کردن، خدا غذا نفرستاد، حالا شما به زحمت شما یه کاری کنید برای ما غذا بیاد. این سوره مائده است، یعنی بر مبنای قرآن بسیار یه حرفایی میگه. گفتن دعا کردن ربنا انزل علینا مائدتا من السماء لتكون عیدا لاولنا و آخرنا، یه برای ما از آسمان مائده بفرست. تو این سوره به خاطر این آیه شد سوره مائده. باز عیسی هم شفاعت کرد، اما گفت اگه بعد از این مائده از آسمان اومد شما کفر به وضعی خدا خیلی عصبانی میشه، به نفعتونی که از آسمان مائده نداره. اونا گفتن نه بیاد ما ایمان نمونه حفظ میکنیم. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرس‌آوری کف باشد پیش خان مهتری. وقتی طبق از آسمون میمد ما یه چیزایی میخوردن، بقیهش مثل ما که رستوران بیدیم پک کن برای ما ببریم، بقیه شروع کردن پک کردن. اون موقع به پک میگفتن زله، بعد گفتن سله، شما شمی سله سبد میوردن با خودشون که هرچی نخواستم دارن. عیسی گفت نه خیلی بی ادبیه، شما که سبد میارید
نه پس...
این عیسی گفتم اونجا که اون بدبختا دیگه کلنگه. بعد عیسی دوباره اومد شفاعت کرد، این دومی شفاعته. حواریون به عیسی میگن که دعا کن ربنا انزل علینا مائده من السماء. دوباره شفاعت عیسی، خدا کوتاه میاد، دوباره قضا میفرسته این دفعه بر طبق سینی. بعد اونا میترسن که فردا نفرسته، سبد میارن پک میکنن ببرن. عیسی میگه این معنی اینه شما به خدا شک دارید، مگه شما نگفتید ما دیگه شک نمی کنیم ایمان میاریم تمامه دیگه؟ این بی ادبی است. اما اونا سبدار یواشکی پر کردن، عیسی بی ادب کردن. بعد گمانی کردن و حساب‌آوری کف باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. فراز کردن در، فراز الان چون ما ولی بالا به کار میبریم نمیدونیم چه جوریه، ولی اون موقع شکل درا فرق میکرده، در فراز کردن ولی در بستن بوده. بنابراین وقتی حافظ میگه حضور مجلس اون سست و دوستان جمعند و ان یکاد بخانید و در فراز کنید، و از اون شکل دوستان جمعند، بعد چشم بعد کسی داشته باشه بیاد خوشی ما رو ببینه چشممون میزنه، چه کار کنیم؟ در رو ببندیم و این یک کار بخونیم که چشم بعد به ما نره. اون غزل خیلی قشنگ با چی شروع میشه؟ شبی خوش است که اون قصه‌اش دراز کنیم، حضور محفل اون سست و دوستان جمعند و این یک کار بخونید و در فراز کنیم. حالا در فراز کردن یعنی در رو محکم بستن.
حافظ بیاد بگیم من یک کار بخونید، این نشون میده که مثلا میخواد مثلا نداره نشون میده که من خودم اعتقاد مثلا به چشم و نظر دارم و این یکات بخونی، یا میخواد برای این که من شنونده که مثلا تو اون تاریخ تو اون زمان به یه چیزایی اعتقاد داشتم معنی شعرم رو بفهمن، میام از این واژه استفاده میکنم که مفهوم رو برسونم.
نمیدونی برای که ما وقتی شعر رو داریم میبینیم، شعر کلا توش ایهامی وجود داره. شعر یک داستان در واقع اوپن اندده، بنابراین ما فقط زمانی میتونیم بدونیم که با خود حافظ بگیم دقیقا تو بگو منظور چیه که من امکانو نداریم، ولی خود شعر درش نیهان به کار رفته. خود حافظ هم به رند بودن خودش در واقع معترفه، به خودش میگه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. محتسب اون کسی بوده که دستگاه الکلسنج رو بیاده مردم جور پوف کنن که اگه مست بودن شلاقشون بزنه. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گره، مست کنیم پیراهن از سیدوستین افسار نیست پرگیم اعتصامی. حالا محتسب خودش الکل خونش از بقیه بالاتره، اما میشه قرار رنده که رفته لباس محتسب پوشیده، کسی دیگه این دستگاه هم گرفته دستش در دستگاه عهد الکرسنج رو شابت اون پوف کنی، کسی به اون نمیگه خودت هم پوف کن، میگه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز. مست است و در حق او کسی گمان ندارد. بنابراین حافظ میگه من چنین رندی هستم، اما واقعا حافظ رند نیست، چون روی که ویژگی آدم رند اینه که به دیگران نمیگه من رندم. کسی میاد بگه بچه من خیلی ناقلا و رندم، حواستون به دوراتون باشه. رند واقعی مولانا، بلکه شما رندی مولانا رو به راحتی در نمیابید. اما حافظ میگه من رندم، من رندم، ولی یه مقدار رنده. میخواد ما واقعا نمیدونیم وقتی میگه برای یه کار بخونید، یعنی اعتقاد داره یا میگه که شما اعتقاد دارید، داره مسخرهشون میکنه یا داره شوخیشون میکنه. اگر اونجا بودی ممکن از زبان بدنش بشنوی. اگر میگه و این یه کار بخونید و در فراز کنی، ما میفهمیم که یعنی میگفت که چیزا علکیه. اما اگر میگه و این یه کار بخونید و در فراز کنید، ما میفهمیم که معتقده. متاسفانه فیلم نداریم، هر وقت فیلم نداریم مسئله اینجاست. بله، بنابراین خدا در رو براشون فراز کرد، یعنی در رو براشون بست. زان گدا داریم اخلاق رو میگیم، داریم برسید اخلاق رو میگیم. چه بودی کلی مسلکار بودیم، رواقی مسلکار گفتیم، گفتیم مولانا رواقی مسلک، دلایل رواقی مسلکش رو شروع کردیم که یکیش این مجنون رو شطرشون. بعد رسیدیم به قوم موسی و کوه طور، آمدم اینجا که اونو براتون باز کنم. بله، زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر ناید، ابر بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهان. ببینید وقتی خشکسالی میشد مولانا نظرش میگه مردم زکات ندادن. وقتی اپیدمی وبا میشد مولانا میگفت که مردم زنا زیاد کردن. بنابراین اگر آقای قرائتی میاد میگه مسئله خشکسالی ما به خاطر زکاته، میگه دولت گندم رو از کشاورز میخره، معلوم نمیشه که زکات این گندم رو کی باید بده. دولت که زکات نمیده، اونم که گندمشو دولت فروخته مالیات داره میده بابت پولی که گرفته. میگه من نمیتونم مالیات شهروندی بدم، طبق قانون جمهوری اسلامی که ادعا میکنه که نماینده اسلام هست، من که نمیشه هم مالیات بدم، پولی که دولت به حساب من میده خودش مالیاتمو کسر میکنه، پس دیگه من دوباره که نمیتونم زکات بدم. دولتم که زکات نمیده، یه پول زکات این وسط میمونه که اون پول چون پرداخت نمیشه خوشحالی میشه. بنابراین آقای قرائتی میگه به جای که بریم همه ابرها رو بارور کردن یه چیزا رو از کشور خارج وارد کنیم، زکات رو مسئله حل کن. بعد آقای قرائتی که اینو میگه مردم میگن چی میگه اینجا، چی میگه؟ من در اروپا که یک سر بارون میاد مردم زکات میدن، چی داره میگه؟ اما مولانا همینه میگه. داره خیلی ها که قرائتی رو قبول نداره، مولانا رو قبول داره، تفاوتش چیه نمیدونم. یا مثلا وقتی آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران میگه که بی حجابی زنا رو زیاد میکنه و زنا زمین زلزله فراهم میکنه، همه شروع میکنن مسخرش کردن و طنز کردن. اما مولانا میگه وبا که میاد ربطی به باکتری وبا نداره، ربطی به آلوده بودن منابع آب نداره، زنا زیاد شده. بعد آیت الله صدیقی رو مسخره میکنن، اما مولانا رو میگن حضرت مولانا. این آدمایی که این کارو میکنن من آدما رو نمیفهمم.
اتوریتش
بیشتر. آره، ابر بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهات. بنابراین اینجا وقتی که یک بی‌ادبی بکنه مولانا نظرش اینه که همه تنبیه میشن. خب میگه روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسی سالها. بعد چی کار کرد وقتی فهمید مشکلینه؟ قاعدتا باید از شطور پیاده شد دیگه، اما مجنون چی کار میکنه؟ ماشین در حال حرکت در ادامه میکنه که پرت میکنه که بدن خودش هم زخمی کنه، نه تنها از شطور کنده بشه، از بدن سودایی خودش هم کنده بشه. خیشتن افکند اندر سنگلاخ، خطوتایی می بود این راه تا وصال. این راه راه خطا بود که رفته می رفتم. ماندم در راه ز شستت شست سال، از ضرب شست تو ای بدن من شست سال در راه موندم. ماندم در راه ز شستت شست سال، بر خطوتایی می بود این راه تا وصال. ماندم در راه ز شستت شست سال، جای مصرع جا افتاد. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. سرنگون خود را ز اشتر در فکرم، با سرم خوش انداختم. سرنگون خود را از اشتر در فکن، گفت سوزیدم ز غم تا چند چند. این مصرع تنگ شد بر بیابان فراخ، جاش اونجاست. خیشتن افکن اندر سنگلاخ، تنگ شد بر بیابان فراخ. خودش انداخت سرنگون خود را از اشتر در فکن، گفت سوزیدم ز غم تا چند چند. آنچنان افکن خود را سخت زیر، که مخلخل گشت جسم آن دریر. یه جور خود را زنداخ زنی که جسم سوراخ سوراخ شد. چون چنان افکند خود را سوی پس، از قضا آن لحظه پایش هم شکست. با سر خود جنده جسم سوراخ سوراخ شد، پاش هم شکست. گفتم جا بیمارستان بوده، بیمارستان بوده دور قبیه بیدیدی. پای را بربست و گفتا گوشبم، در خم چوگانش غلطان میروم. پایش بست، گوانه میستم پام التیام پیدا کنه. گوشبم غلطان میروم. شروع کرد قلخوران تا قبیله لیلی رفتن، یعنی اول از شتر کن، بعد از بدن کن. حالا این غلطان رفتن مجنون که مولانا در این قصه میگه، یک مناسک شد در بعضی از مشربهای عرفانی. شما اگر هرات تشریف ببرین، اونجا یک زیارتگاهی است میگن پیر غلطان. ویژگی اون پیر اینه که و اون مقبرش وسط یک فضای کاملا خاکی گلیه، و خاک و گل هم سالم نمی کنن، چون اون چیز دیگه آزمون خلوص شماست. بعد اونجا که میری از اینجا تا مقبره شیخ، بعد روی خاک و گل قل بخوری، و برای با خودت باید حموم سیار رو یا یه لباس پلاستیکی چیزی ببری بیا توی، اگر نه از اونجا تا خونه نمیتونی بری. ولی بعضی اونجا معتقدن دراز میکشن قل میخورن، بعد خودشون اعتقاد دارن قل اول رو که بخوری بعدا قلت میده خودش. ویژگی شیخ پیر غلطان اینه. خب آدمی که انقدر تلقیم پذیری که باچه تو گل میدازه و دو سه تا قل خودش رو میده، بعدا هم تاثیر تلقیم پذیری میگه، یه دفعه احساس کردن خودش داره میده. خب آره دیگه، دو سه تا قل بده یه شیبه هم باشه خودش میده. یا معجزه شکیه پیر غلطان اینه. هر آت رفتی پیر غلطان بود.
ما بعضی از که مذهبی تو شهرستان داریم آشورا،
آره گل میریم آدم بله. بله رویشو این کمرنگ شد، فکر کنم شارژ باتریش کمه. آره نورش کم شد. نه خوبه، من چشمم نورش کم شد. بله در خم پای را بربست و گفتا گوشبم، در خم چوگانش غلطان میروم. زین کند نفرین حکیم خوشدهن، بر سواری کو فرو نایزدن. عشق مولا که کم از لیلی بود، گوی گشتن بهره او اولا بود. گوشو میگرد بر پهلوی صدق، غلطان در خم چوگان عشق. کیم سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیربان. عقل تو همچون شتربان، تو شتر میکشاند هر طرف در حکم مر. حالا تا اینجا میگه تو باید بدنت له کنی، له و لبرده کنی. اما له و لبرده کردن بدن رو باید یه حکیم به تو یاد بده. تو که خودت سودا زدی، سوار بر شتری، دوباره میریزیم به اون حکیم اخلاق کنی. اخلاق چیست؟ آنچه حکیم میگوید. بنابراین حکیم میگوید شراب خوب بخور، شراب حلال میشود. حکیم میگوید نخور، شراب حرام میشود. سعدی میگه من حکم حلال و حرام میدانم، شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. یعنی تو بگی شراب حلاله، حلال میشه. تو بگی آب حرامه، حرام میشه. این میشه در واقع اخلاق در نظام تفکر مولانا. اخلاق یعنی هر چی که پیر میگوید، و اخلاق یعنی بدن خودت رو به سختی وادار کنی، به درد وادار کنی، به اعتکاف و تنهایی وادار کنی، جدا بشی، تنها بشی توی بیابان فراغ و در سنگلاخ پیش بری و در اون سنگلاخ هم خودت زخمی کنی، اما دست بر نداری، از حال فتاده سرنگون باید رفت. بنابراین یه اخلاق وجود داره که هم اخلاق مازوخیستی به قول دوستمون که روز نیومدن، هم اخلاق مطیعانه است. یعنی از دیدگاه روانکاوی نگاه کنیم این آدم مازوخیسته، از دیدگاه تحلیل تعامل نگاه کنیم یه کودک مطیعه. یکی پیدا میکنه به عنوان والد کنترلگر، هر چی اون میگه میگه چشم، حالا چه روانکاوش باشه، چه پیامبرش باشه، چه قدیسش باشه، چه ولی امرش باشه، از آدمی میتواند اخلاقی باشد در این نظام باور که از دیدگاه روانکاوی مازوخیست باشه و کودک مطیعی باشه، جستجو کننده یا یک والد کنترلگر که بیفته توی بازی اطاعت از او. بر بله عقل عقلند اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. این جالبه، اندریشان بنگر آخر ز اعتبار. میدونی اعتبار عقل عقلا چقدره؟ یک قلاووز از جان صد هزار. یه فرمانده نظامی جان صد هزار نفر در دستشه. عملیات کربلای 4 میگن آقا عملیات لو رفته، اونا آماده هست که ما بریزیم اینجا درو میکنن، میگن که دستور آمده که انجامش بدید. یا آقای صد هزار نفر بعد وقتی جنازه قواسا رو میارن، ما به جای اینکه بگیم چرا تو عملیات کربلای 4 درو شدن، دوباره ملت راه میفتن اونجا پشت سر تشییع جنازه ها و اونجا شعارهایی میدن به نفع اونهایی که اینا انداختن جلو. ببینید چقدر حماقت. یعنی جنازه هایی که سند جنایت حاکمان هست با یک برنامه حکومتی تشییع میشدن به نفع حکومت، مصادره کردن جنایت هم به نفع خودم. بعد دو تا از اون قلاووز های جنایتکار با هم دیگه چالش توییتری رسانه‌ای پیدا می‌کنه که عملیات هواچار فریب بود یا فریب نبود، هر دو تون قلاووزای بود. اما مولانای نگاه کنیم، مولانا میگه اعتبار اینه، یک قلاووز از جام صد هزار. میگه بریم جلو، ما باید بریم جلو. بله خب، بنابراین ترکیه قلاووز میگم هر جا که کم میاری کاری ترکیه میبره.
میشه دو جور تفسیر کرد این نگاه مولانا رو، یکی این که واقعا اعتقاد داشته به این تفکر، یکی این که
بیزنس رو
شناخته دیده خوبه واسه شاگرده و یادتش هم خوبه، خب همینو بریم بگیم بیزنس خوبیه، اومده قوی ترش.
بازم این زبان بدن شده اون لحظه من میدیدم احتمال میدادم که آره زبان بدنش چگونه باشه. مثلا اگه زیاد دستش به بینیش میبره و مثل من مشکل آلرژی نداره، میدونه دروغ میگه. و اگه دروغ میگن زیاد دستشون به دهنشو میگه، بخواد حرف بزنه چشمشو میدوزه، بعد اینه چه پاک میکنه. خیلی زبان بدن اول میدیدم میفهمیدم که چجوریه، ولی معمولا دروغوهای بزرگ آموزش زبان بدن هم ببینن. مثلا ما یک دانشگاهی داریم که حالا اسمشو احتیاط میکنم اسمشو بگم، توی اون دانشگاه یه درس وجود داره به اسم بازجویی، به بازجوهای بنده اونجا فارغ التحصیل میشن. یه درس وجود داره به اسم ضد بازجویی. درس ضد بازجویی این هست که شما به بازجوتون دروغ بگید، اما چنان دروغ بگید که نه بازجوتون نه دستگاه پلیگراف نه فهم شما دارید. بنابراین در اون دانشگاه اینه تمرین بهشون میدن که دروغ بگو. یعنی برو توی اتاق بغلی یه چیزی رو از تو کمد بردار قایم کن، بعد بیا اینجا پلیگراف بفرست میکنم بهت میگم تو برداشتی، بعد بگی نه خیر، دستگاه بعد نشون نده که تو پاسخ گالوانیک پوستیت از ضربان قلب تغییر میکنه. برای این ماجرا ساعتها تمرین بیوفیدبک و پلیگراف، بیوفیدبک و پلیگراف میکنن. همکارهای بنده هم که سوادشون در این حوزه از من بیشتره استخدامن، پول خوبی میگیرن و این تمرینات رو بهشون میدن. این آدم ها بعد محصولشون میشید، میتونه جلوی تلویزیون تو چشم شما نگاه کنه، دروغ بگه، خودش از دروغش ذوق زده بشه، چنان که باورش میکنه، خودش چنان اون دروغی که تعریف میکنه حالی به حالی بشه که شما بگید باید طرف حالی به حالی میشه و هیچ المان دروغی هم مثل دست جلو چشم دهانش نمیده رو توش نبینید. حالا اگر حضرت مولانا و حضرت ثانی‌الغیب در این دانشگاه ها آموزش دیده باشن در زمان خودشون که زبان بدنشون هم به ما نمیده تو ذهنشون چیه، بنابراین بیاین فرض رو بذاریم بر، میگن اذکر و اموات کن به خیر، حدیثه کسی که مرده از اونش ذکر خیر کنیم. بیاین فرض رو بذاریم بذاریم که مؤمن بوده به این ماجر،
نه سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم کنترل میکنن.
بله
دیگه
بله دیگه میگن اتوژنیک ترینینگ، یعنی آموزشی که
مثلا نبض بالا نمیده.
خب حالا کارش اینه دیگه،
ولی تو عموم واسه راحتی‌های دروغ گفتن دادن دیتای دقیقه. کاملا همه
دقیقاً
مثلا میخواید بگید، مثلا بگید بین 1 تا 2 میلیون طرف شاید شک کنید داره دروغ میگه،
یعنی مثلا بگید 1,432,000 تومان آورد اینجوری شد، هیچ کی شک نمی‌کنه شما دارید دروغ
میگید. میخوام یعنی کلاس آموزشی بگیرید. دقیقاً به همین دلیل که میگه به ما میگن در 11 و در 10 و 11 اردیبهشت، در 10 و 11 فروردین 1358 99.5% واجدین شرایط ایران پای صندوق های رای رفتن و در 12 فروردین 98 شمارش نشان داد 98.2% از مردم به جمهوری اسلامی رای مثبت دادن. کی تجمیل کرد آرا رو غیر از همین آدم هایی که جمهوری اسلامی میخواستن؟ یعنی این عدده رو شما باور کردیم که واقعا نگار باور کردیم. الان که این همه سیستم های نظارتی وجود داره شما ببینید آرا میتونه مهندسی بشه. اون موقع اون مخالفین که نمیتونیزن در تجمیع آرا نقشی داشته باشن، ستاد انتخابات داشته باشن، در نتیجه آره همه میدونن که صندوق های رای شلوغ بوده چیزا. اما این عدد 99.5% و 98.2% واقعا عددی که ما باید بهش شک بکنیم، ولی خب خیلی‌ها شک نمی‌کنن. خب بالاخره اتفاق افتاد، مردم کار کردن.
خب تا هم می‌زنن مثلا به جای 50000 تومان میگن 50000 و 99 تومان.
خب بنابراین از نظر رشنالیست ها اخلاق یعنی این که اعتکاف میشه کنیم مثل دکارت، هوا و هوس یعنی غرایز احساسات رو کنترل کنیم مثل اسپینوزا، و اگر این کارها رو بکنی عدسی تمیز میشه، اون وقت به شم و شهود میرسی، به اینتویشن میرسی. وقتی به یه چیزی نگاه میکنی دیگه مجاز رو نمیبینی، عرض رو نمیبینی، جوهر رو میبینی، اصل رو میبینی، ذات رو میبینی، و این میشه بصیرت. روز بصیرت داریم که روز ملی بصیرت داریم 29 ده میدونش هم داریم، بزرگوارش هم داریم، بلوارش هم داریم، مدرسه هم داریم.
هر شهر یه جا رو به نام نوهده بزرگواره.
این روزی بود که ما بصیرت پیدا کردیم به سبب اطاعت و به سببی که در فتنه بین حق و باطل گفتیم قلاووز تو چی میگی؟ عقل خودمون رو داشتیم کنار، چون عقل ما عقل شطوریست، عقل ما عقل تو همچون شطوربان تو شطور، اما نهایتاً عقل عقلن دولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. ما گفتیم آنچه که میبینیم ما باور نمیکنیم چون چشم ما چشم شطوریست. قلاووز تو بگو. ما اونجا در واقع ببینیم اینا همش ادبیات عرفانیست ها، برای اینه که من به این نتیجه رسیدم که تا زمانی که ما عرفان رو نقد نکنیم، یکی از موانع ما برای رسیدن به یک دموکراسی و توسعه فرهنگی نقد گفتمان عرفانی است. گفتمان عرفانی رو نمیتونیم داشته باشیم دنبال شمس تبریزی و پیر مراد بگردیم، تصویری از پیر مراد داشته باشیم شاه نعمت الله ولی با ریش بلند و چشمانی که تصویر میکند، و هر کی بیاد از راسپوتین با ریش بلند و چشمانی که تصویر میکند ما میگیم کاریزمای او یعنی او بر حق است. این گفتمان رو مجبوریم نقد بکنیم، اگر نه یه چاله‌ایه که واهی خیز برمیداریم دوباره اون چاله ما رو در خودش ممکنه که فرو ببره. خب البته در فلسفه هم همه با رشنالیست ها موافق نبودن، همونجور که گفتم در مقابل کلبی مسلک رواقی ها کلبی مسلک بودن، کلبی مسلک ها قرار داشتن. مولانا حالا اینجا رواقیست دیگه، اینجا رشنالیسته، رواقیست میگه باید نفس رو بگیری. کلبی مسلک ها میگفتن نه اتفاقا نفس رو باید رها کنی، نفس رو باید ولش کنی، اونه که اصلا زندگی مثل غریبی است که مرغ مهاجر دارد. چه مرغ مهاجر راهش پیدا میکنه؟ آیا میره در این رواقی درس میخونه؟ نه، ما باید به غرایز ابتدایی خودمون و انسان بدوی درون خودمون اعتماد بکنیم. در جهان بعد از رنسانس حرف رواقی مسلک ها رو رشنالیست ها زدن، خب یکی هم باید حرف کلبی مسلک ها رو ادامه بده. اونا شدن رومانتیسیست ها که اخلاق رو بنیان گذاری کردن به اسم اخلاق سنتیمنتال، یعنی هر چی احساست میگه همون درسته، درست همون چیزی که احساس میکنی، سنتیمنتال اتیکس. این اخلاق رومانتیسیست ها بود. بنابراین مثلا شما میبینید که جان ژاک روسو در کتاب زندگیش به تمام کشش های جنسی غیر معمول خودش اعتراف میکنه. یکی از کشش هایی که در نوجوانی داشته اینه که و بیشتر دختران ها که تحتیل میشه بره تو کوچه تمرین کنه، تا یه دختر تنها پیدا میکنه به پر جلو شلوارش رو پیش پایین آلتش نشون میده، عورت نمایی داشته. خب این الان ما بگیم یه پارافیلیاست، پس چرا یک فیلسوف رومانتیسیست داره این رو در کتابش می‌نویسه و آدم شرمنده باشد نوشتن رو، بلکه داره میگه که نه اصلا غریزه رو نباید مهار کنه. منی که می‌بینی به اینجا رسیدم، حتی عورت نمای خودم رو هم رها کردم که به اینجا رسیدم، این مسیریست که من طی کردم. رومانتیسیست ها بنابراین میگه نه خیلی، غریزه کاملا معتبره، احساس کاملا معتبره. حالا نیچه از اونها بود که رشنالیست زندگی میکرد، اما گفتمان رومانتیسیسم رو در بعضی از کتاباش ترویج میداد. در یکی از کتاباش میگه رشنالیست و خردگرایی یک بیماریست که از زمان سقراط حادث شد، اونجا که افلاطون آمد گفت قار و ریپابلیک و اینجور چیزا، حکیم حاکم و اینا. میگه یه بیماری بود که از دست سقراط حادث شد. چرا میگه سقراط؟ چون افلاطون از سقراط اینا رو نقل میکنه، میگه مولانا سقراط فرمود اینا رو، مولانا شهید ما سقراط اینا رو. یا وقتی که سهراب میگه زندگی حس قدیمی است که مرغ مهاجر دارد، این باید خودتو رها کنی دیگه. یا سیاد اوجوتیکا صاحب برمی در کتاب برف در تابستان میگه جوان که بودم فکر میکردم زندگی یک فرمول ریاضی است، حالا فهمیدم زندگی یک شعر است. یعنی جوان که بودم رشنالیست بودم، دنبال اصول میگشتم، حالا فهمیدم که زندگی یک احساسی که با آدم دست میده، یه الهامی که با آدم دست میده و باید شاعرانه زندگی کرد. اینا میشن طرفداران رومانتیسیسم. اما مولانا طرفدار رومانتیسیسم نیست. وقتی راجع به بدن صحبت میکنه یا میگه شتر یا میگه خر. گردن خرگی رو سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خش. حالا دیگه چای بخورید بعد دیگه بیاین آخراش رو ببینید.